عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 حدود 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتند از نروژ تلفن میکنند گفتگویی خواهیم داشت.
الو،
رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهشاً
بفرمایید. ممنون از اینکه وقتتون به من دادید. نمیدونم از کجا باید بگم، ولی خب یک سوال کلی که داریم در مورد زندگی من و همسرم هستش. ما حدود 6 سالی که با هم ازدواج کردیم و تقریبا میشه 7 سال به زودی و بچه نداریم، اما 6 سال هستش که در نروژ هم ساکنیم. من کار میکنم و همسرم به صورت آنلاین درس میخونه.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشون؟
من 22 تقریبا میشه 28 سال 29 سالمه و خانم هم 30 سالشون هست و مهر میشن 31 سال.
خب مشکل من
سوالی که دارم یکی در مورد خودمه. من خیلی آدم یعنی مشتاق به تحصیل نیستم، به خاطر که همیشه تو ایران خاطر مشکلاتی که بود همیشه فکر کردم که خب حالا دلیلی برای درس خوندن نیست، ولی خب اجبار تقریبا درس میخوندم.
یعنی چطور دلیلی برای درس خوندن نمیدیدید؟
دلیلش این بود که فکر کردم خب من فقط میتونستم تا دیپلم درس بخونم، بعد مشکل ورود به دانشگاه بود. برای همین این یعنی از بچگی این بود تو ذهن من که خب خیلی خب این برای من خیلی جذابیتی نداشت درس خوندن، تا برای مثال ساز زدن یا تفریح کردن و فوتبال و ورزش و این دو چیزا. من ورزش مثلا فوتبال خیلی بیشتر جذاب بود، ولی درسم خوندم، در کنارشم ساز زدم 7-8 سال و تقریبا الانم میزنم. اما وقتی که وارد نروژ شدیم و ترکیه، خب 2 سال ترکیه بودیم بعدش اومدیم نروژ، اینجا هم زبان نروژی رو شروع کردیم به آموختن و تحصیل کردیم تا اینکه من یه واحد نروژی دارم برای اینکه دیپلمم رو بگیرم و خانمم هم که الان 2-3 سال هستش که وارد دانشگاه شده و 2 سال دیگه هم درسش تموم میشه.
چه رشته ایشون میخونن و تموم میشه؟
رشته اینفورماتیک میخونن، کامپیوتر و به صورت آنلاین درس میخونن. چیزی که من خیلی اذیت میکنه در واقع یه ذره سن و سالمون هست در مورد بچه دار شدن. دوم
نه چه اشکالی هست اینجا سن و سالتون که ای بایی را دینا داره؟
من همش آخه من یعنی خانم هم فکر میکنه که و میشنویم که خب آدم دیگه بعد از 30 سال یه ذره سخت میشه برای اینکه یه خانم باردار بشه و بچه دار بشه.
نه این از کجا اومده عزیز؟ شما تو کشوری که هستید که
فرهنگ ایرانی شنیده هاست.
نه خب آخه نه ببینید عزیز، موضوعی مهم و اساسی که آدم بر اساس شنیده هایی که یه ذره چشمشو باز کنه دوربرشو نگاه کنه با واقعیت همراه نمیبینه که نیست. بله، به نظر علمی نه پزشکی نه واقعیت های اجتماعی یه همچین ماجرایی نیست. به ازدواج ها در یه جایی که شما هستید بین 25 تا 35 که بچه دار میشن، تازه بیشترشون اون برای 30 سال، پس بنابراین دوربر شما همین اتفاق داره میفته. خب ببینید عزیز، نه ببینید، تا به حال مطالبی که گفتید رو متوجه هستم که به هر حال با توجه به شرایط و وضعیتتون یه نگاه سطحی و گذرا بوده که معمولا آدم از طریق هوشش استفاده میکنه و از طریق گفته ها و شنیده ها یا از طریق وسایل ارتباط جمعی، ولی این نوع آگاهی و دانش آگاهی مرتب منظم سیستماتیک علمی نیست که مبنای تصمیم گیری باشه. درست پس که من شما اگر مطالبی رو درباره حال پزشکی، دندان پزشکی، روانشناسی از رادیو تلویزیون میشنویم، با اینا به اون آگاهی و دانشی نمیرسیم که توانایی یه کسی رو داشته باشیم که به صورت مشخصی در این رشته ها کار کرده. علتی که این حرف رو میزنم این است که خب این باورها رو باید چک کرد، ولی بیشتر اون حرفایی که زدید هم درباره درس و بقیه یه مقدار بیشتر بهانه و بازی بوده تا دلیل و واقعیت، ولی خب اونو چون میدونم متوجهش هستید باش کاری نرم. الانم شما دو نفر اگر از زندگیتون راضی هستید، اگر دلتون میخواد بچه دار بشید، هر زمانی که بخواید با توجه به شرایط و محیطی که درش زندگی میکنید احتمالاً نوع دیگری از زندگی رو خواهید داشت، ولی میتونید صاحب فرزند بشید اگر بخواید.
مشکل اصلی همینه. من خیلی دوست دارم که در واقع به یه طریقی درسم رو ادامه بدم و از این رشته‌هایی که دوست دارم مثل عکاسی، فیلمبرداری و یه رشته هنری رو ادامه بدم، ولی برام خیلی سخته که یعنی این زبان نروژی برای من خیلی سخته، مخصوصا نوشتاری. این خیلی اذیتم میکنه از نظر روانی هر روز که چرا من نمیتونم این مسئله رو حل کنم با خودم.
نه کدوم، ببین عزیز نصب کنین، موضوع زبان، برخی از مردم زبان براشون خیلی مشکله، نتیجتاً یه عده دوست دارن زبان رو حتی به عنوان یه بازی میگیرن و به راحتی هم زبان رو یاد میگیرن، بعضیا واقعا یه کار سخت میدن. خب شما میتونید جزء گروه دوم باشید، ولی بر اساس حرفایی که شما من میزنید هر کاری یا درسی که مقدار سخت و مشکل باشه و وقتی بخواد و انرژی بخواد و توجه و تمرکزی بخواد، چرا شما باش مسئله دارید؟
دقیقاً.
علاوه شغلی که شما میخواید انتخاب کنید باید مطمئن بشید بعداً با توجه به شرایط وضعیت شما بازاری داره که میتونید از طریق اون زندگی اقتصادیتون رو بچرخونید. ولی اگر فرض بفرمایید شما توی کارهایی برید، برخی از اوقات کارهایی که آدم مثل نمایش یا تئاتر یا سینما یا کارگردانی، اینا میتونه آدم بیشتر اوقات 90% این آدم ها بیکار میمونن، برای که اینا رشته هایی است که آدم ها هم باید یه ویژگی خاص و شایستگی و یه استعدادی داشت باشن، دوم یه مقدار ارتباط و کانکشنی که بتونن به این مجموعه ها راه پیدا کنن، و الا خارج از اونش مثل هزاران هزار پسر و دختر سرگردانی مونن که اینجا شما در هالیوود میبینید که فقط به خیابانهاش رسیدن و از اونجا نگذشتند. بنابراین اگر میخواید رشته رو انتخاب کنید، رشته رو انتخاب کنید که دوست دارید، ولی درآمد هم داشته باشه.
آره خیلی مسئله خب خوبیه، ولی خب همین مشکل اصلی اینه که آدم چطور میتونه بین این دوتا انتخاب کنه، به خاطر که میگم وقتی که من یعنی از طرف فکر میکنم خودم تنبل هستم، ولی از نظر اجتماعی آدم بازی هستم و میشه گفتش ارتباط خوبی دارم با مردم، خیلی پزشکی رو دوست دارم، اینه یکی از دستگی عاشقشم، ولی خیلی برام سخت وارد شدم بهش به خاطر همون مشکلاتی که دارم. از نظر صحبت کردم من مشکل ندارم، من مشکلم خیلی بیشتر نوشتاری و نوشتن و کلمات و کنار هم چیدن، از نظر نوشتاری و زمانش خیلی برام خیلی سخته. یعنی اینکه مثلا وقتی تو امتحانم میشینم 5 سال من نمیتونم بشینم یک جایی و شروع کنم به نوشتن.
خب شاید مشکل توجه و تمرکزم. ببینید عزیز، نه من اگر حاضر نیستم کاری رو بکنم، مثل این است که شما بگید من میخوام برم خونه مادرم ولی اگر 1 کیلومتر فاصله داشت، حالا که 3 کیلومتر دیگه 1 کیلومترش رو میرم، خب به اونجا نمیرسید. شما یه جوری دارید برای من حرف میزنید که زندگی رو به صورتی که میتونه و قرار جدی باشه جدی نمیگیرید، بنابراین به جایی هم نمیرسید. این گونه نگاه کردن مشکلی که مشکل باشه. یعنی من الان 2 تا پسر دارم، نسبتاً باهوشن، خیلی هم خوب خوندن. یکیشون سه چهار شب قبل آمده بود که من مشکل خواب دارم، مثلا وقت برای خوابیدن ندارم. دانشجوی دوره دکترای روانشناسی، هر روز تقریبا از ساعت 6 7 صبح بیدار میشه، زودتر از 1 2 بعد شب نمیخوابه، 6 روز هفته اش حداقل. و حرفش این بود که من گرفتاری خواب پیدا کردم. سخت و مشکله، ولی اگر یک کسی تفریحی میخواد زندگی کنه، خب باید انتظار نتیجه چندانی هم تو این جامعه پیچیده و پر از انتظار و توقع نداشته باشه. شما به من میگید میخواید پزشکی بخونید، من به شما میگم که برای 12 سال آینده باید هفته 70 ساعت بخونید. اگر مرد این کار هستید که روزی 10 ساعت رو بذارید، 12 سال رو تو این کار بذارید به پزشکی. ولی اگر یه همچه آدمی نیستید، آرزو دارید اصلا فلش کنید، آرزو انسان چیکار داره؟ اصلا که با آرزواش نمیرسه. نه ببینید عزیز، اینا رو بهش نگاه کنید. نتیجتاً من با توجه به قدم هایی که میزنم به جایی میرسم. اگر قرار قدم آهستهی بردارم و قدم کمی بردارم، خب به راه دوری هم نمیرسم. اونو یه مقدار واقع بینانه باش برخورد کنید، ولی در دنیای ذهن و خیال ازش بگذارید و ماجرای رابطه و ارتباطم در یه حدی که شما ممکنه اجتماعی باشی تو برخورد عادی داشته باشید رو میفهمم، ولی وقتی رابطه موضوع عمیق و سنگین شد، کسی به خاطر اون تنها به من و شما فرصت و امکانات بیشتر و بهتری نمیده. بذارید پیام ها رو بشنویم، به من واقعا بگید که پرسشتون چیه، من در خدمت هستم. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
گلچین با بهترین تنوع در مواد غذایی از شما دعوت میکند تا از خوشمزه ترین دلمه، ماست، خیارشور، لواشک، آجیل و پسته و انواع ادویه‌جات بهره مند شوید. روبنار دیگر شرکت ها با اندازه زیادی از آب تهیه می شود. روبنار گلچین 90% روبنار تازه. گلچین بهترین انتخاب با تونای شنگر با کمی روزمری، آب لیموی تازه و روغن زیتون طبیعی. گلچین بهترین بهترین ها.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
با سلام، من کامران یدیدی، وکیل امور تصادفات و جراحات بدنی، همین دوشنبه در برنامه 1-800 تصادف از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با شما خواهم بود. با ما باشید.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم، ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
عزیزم، میدونی تازگی ها سی روز شبا تو خونمونم شعبه باز کرده؟
شوخی میکنی؟ یعنی چی شعبه باز کرده؟
میری روی سایت cirrustravel.com، برنامه سفرتو میدی به کامپیوتر، سیروس تراول بهترین پرواز و با قیمت ویژه عمده‌فروشی برات رزرو میکنه، بعد کریدیت کارتتو میدی، با فشار یک دکمه بلیتتو صادر میکنه، به همین راحتی.
واقعا راحت شدیم. سیروس تراول همیشه به فکر مشتریاش بوده، دستش درد نکنه.
cirustravel.com 1-800-992-9787.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ممنونم دوباره.
خواهش میکنم.
سوال اصلی من در واقع همینه که حالا که من درس دارم، 29 سالم چه خانم 31 سالش، و من کار میکنم تقریبا همه روزا رو و خانم درس میکنه، نظر شما رو میخوایم کاملا بدونیم در مورد این که اگه من در سال آینده من 10 تا رشته انتخاب کردم که اگه یک درس هر کدوم از اینا بالا بیام رو شروع میکنم برای ادامه تحصیل، و در کنارش خب بعد درسم رو بخونم و کارم خب بعد حتما بکنم از نظر اقتصادی به خاطر مسائل اقتصادی، این مسئله یه ذره من فکر میکنم ما رو برای بچه دار شدن دور میکنه از اون سن، یعنی از اون زمانی که میخوایم بچه داشتیم، و چون من بعضی وقتا میشنوم تو صحبت شما که میگی تفاوت سنی پدر مادر با بچه ها نباید خیلی زیاد باشه، به خیلی از بینندگانتون که زنگ میزنن آدم وقتی اینا رو میذاره کنار هم خیلی سوالا براش پیش میاد که نمیدونه حالا تو به زندگی خودش میخوره یا نه. حالا با این چیزایی که شما از من فهمیدید و از همسرم، میخوام بدونم که به نظر شما چه سنی خوبه برای اینکه ما اقدام کنیم که بچه داشیم، و یا و اینکه در آینده خیلی ما تمایل زیادی نداریم که اینجا باشیم به خاطر مسائل آب و هوایی، و دوست داریم یه جایی باشیم که گرمتر باشه، آفتاب داشته باشه، و لااقل از این نظر راحت تر باشیم.
نه من برای اون موضوع تو اصلا جوابی ندارم. نه ببینید عزیز، مسائل رو اینجوری بهش نگاه نکن. یک، شما همسرتون کی کارشون تمام میشه دقیقاً؟
همسر من تقریبا دو سال و نیم دیگه درستش تمام.
بسیار. فرض کنید که ایشون الان 2.5 سال تمام شده است، روزی که ایشون با اون مدرک بیان بیرون، اون موقع درآمدی که شما دارید 2.5 سال دیگه با همین کار رو مقایسه کنید با ایشون، چه نسبتی داره؟ یعنی اگر 100 یورو در میاد چقدرش مال شما میشه، چقدرش مال ایشون 2.5 سال دیگه وقتی ایشون مدرکشون رو بگیرند و آزاد بشن؟ فرض کنید 100 یورو چقدر شما در میاره، چقدر شایشون؟ شما همین کاری که دارید انجام میدید تا
دو سال دیگه
شما چقدر درآمد دارید، ایشون چقدر؟ ولی فرض کنید جمعش میشه 100 یورو، چقدرش، چند درصدش مال شماست، چند درصدش مال ایشون؟
من فکر میکنم که شاید 60 درصدش مال ایشون باشه، 40 درصدش مال من.
بسیار. دومین سوال این است که شما اگر بخواید درس بخونید، این 40 درصد شما چقدر کم میشه؟ و درسی که میخواید بخونید چی میخواید بخونید؟ شما ای بخواید بخونید، یعنی اون رشته ای که دوست دارید و فکر کنید توش درآمدی هم هست.
رشته ای که من توش بخوام، اگه بخوام درس بخونم که به مسائل تحصیلی هم رفت پیدا میکنه، براش کار همیشه هست، و فکر میکنم که اون 40 درصد رو یا تا 30 درصد.
برام چه مدتی طول میکشه اون دوره شما؟
فکر کنم حدودا 5 سال.
برام شما اگر الان مثلا شروع کنید، 2 سال بعد از اینکه همسرتون شروع به کار کردن، شما کارتون تموم میشه دیگه
تقریبا، اگه خیلی زرنگ باشم. بله.
خب اگر خیلی زرنگ باشید، شرط وقتی دوش میذارید مثلا؟
نه، یعنی من یعنی خیلی جدی بگیرم که بعد بگیرم حتما 5 سال.
بله. شما اگر بهتون میگم ظرف 6 سال گذشته چرا نخوندید، البته حالا نمیگم 6 سال، مثلا 3-4 سال گذشته، جوابتون من چی هست؟
من تو این 6 سال گذشته 3 سالش رو دبیرستان خوندم و 2 سالش رو، 1 سال دقیقا 1 سال و چند ماهشم مدرسه زبان رفتم. یعنی من درسمو میخوندم ولی وارد دانشگاه هنوز نشدم.
خب یه جایی رفتید که سیستمش زدیم مثلا
دیپلممون رو قبول نداشتم و باید دوباره همه دبیرستان رو از اول میخوندم.
خب حالا اگر شما از درستون بگذرید، فکر میکنید درآمدتون چقدر فرق میکنه؟ یعنی اون درسی که شما میخونید، درآمد شما را اگر الان 100 یورو هست، بعدا چقدر میکنه بعد از 1 سال؟ پس کنید شما همین کار رو ادامه بدید تا 5 سال دیگه، این یه درآمدی داره فرض کنید 100 یورو، ولی اگر شما 5 سال دیگه با اون مدرکی که میخواید از دانشگاهی که میخواید بیاد بیرون، درآمدتون چقدر خواهد بود؟
فکر میکنم دو برابر بشه، یعنی 200 یورو.
حالا اون درس رو میتونید آهسته تر بخونید یا اینکه درسی است که باید برید تو محیطش و 4-5 سال درگیر و گرفتارش هستید؟
فکر میکنم بعضی از رشته میگم از این 10 رشته که من زدم چند تاش به صورت آنلاینه و من خیلی دوست دارم که اونا رو قبول بشم چون درگیرش میتونم کار بکنم. اگر اونا باشه میتونم خیلی راحت تر یواش یواش درس بخونم. بینش هم فکر کرده بودم.
اوکی. حالا سوال من این است که حالا این مهمتر از همه این حرف هاست که زدی، رابطه خودتون با همسرتون چقدر خوبه؟ خوبه، عالیه؟ چگونه میتونید توصیفش کنید؟
رابطه همون خیلی خوبه.
یعنی شما مطمئن هستید که کنار هم تا آخر عمرتون خواهید موند؟
99%
بله. بنابراین نه همینقدر کافی. من فکر می‌کنم که عزیز شما میتونید فعلا موضوع، چون ایشون دارن درس رو میخونن و مسئله صاحب فرزند شدن تون یه دورانی داره و اگر بچه دوست دارید، اگر هر دوتون بچه دوست دارید، بهتر است که شما فعلا موضوع درسی رو که یه مقدارم براش آمادگی ندارید، مشکل زبانم دارید، احتمال داره وسط راه هم گرفتار بشید بعدم ول کنید، رو میتونید یه مقدارش رو شروع کنید تا دو سال نیم آینده و بعدش رو آهسته تر برید دیگه، به ذره آهسته تر برید، ولی ایشون وقتی که درسشون تموم شد بتونیم بچه‌هاش. حالا ایشون چقدر با وجودی که دارن درس میخونن کارم اصلا میکنن یا اصلا کار نمیکنن؟
نه اصلا کار نمی.
خب ایشون آیا واقعا هفته چند ساعت روی درسشون گذاشتن؟
خانم من در واقع تمام روز رو که هست در خونه هست رو میشه گفتش که نصف بیشتر روز رو روی درسش کار میکنن، چون با کامپیوتر و همش پشت
کامپیوتر. نصف دیگه شو چیکار میکنن؟
اصلا دیگه خونه داری میکنه، یه مقدارش هم با دوستاش تو فیسبوک فقط در ارتباط هم. البته خب کاره
نه ببینید عزیز، آخه ایشون هم کار شده، چرا ایشون کار نمیکنه به جای فیسبوک و با دوستا؟
نه آخه خانم منم خیلی جاها برای کار تقاضا داده، ولی کارهایی که داره به خاطر خب حالا به خاطر یه وقتایی به خاطر جسته حتی و یه مقدار به خاطر اینکه خارجی هست و یا کارهایی هستش که خیلی دوست نداره نتونسته اون کاری که میخواد بگیره، ولی از سال دیگه بخواد در همین رشته کاریش میتونه کار کنه، ولی باید حتما برای مثلا یکی دو سال از این رشته دستیش بگذاره تا بتونه تو اون شرکت های مخصوص مثل شرکت های تلفن و تلکام و از اینجور شرکت ها، شرکت هایی که مربوط به داتا هست، بتونه شروع به کار کنه. برای همین احتمال داره که ایشون هم از تابستون و یه سال آینده کار پیدا بکنه، به خاطر اینکه خب یه مسئله دستش تموم شده و اون عرفاین یا اون تجربه رو پیدا کرده در اون رشته کاریش.
ببینید من از حرفای شما البته میتونم چند چیز رو بفهم. یکی اینکه واقعا محیطی که توش رفتید محیط بسته است و در نتیجه راه ها باز نیست، و من این رو اگر با امریکا اگر مواظب نباشم مقایسه کنم خب میتونم نظر دیگه ای داشته باشم. به نظر میرسه که با توجه به حرفای شما درها خیلی باز به روتون نیست. دوم، هر دوی شما خیلی آدمایی با انگیزه زیاد و هدفها و آرمانها و در حقیقت همت بلندی نیستید، یعنی نبودید تا به حالم پیداست، یعنی هر دوتون یه مقداری به هر حال ایام رو میگذرانید. اعتراضی هم ندارم، اما این رو به این صورت نمیگم، یعنی در مقام مقایسه با کسانی که دائم میدوند شما خیلی آهسته در این راه میرید، ولی اشکال کار در خصوص مسئله بچه است. بنابراین اگر فکر میکنید که موضوع داشتن فرزند براتون اهمیت ویژه‌ای داره، باید یکیتون یک کمی از آنچه که برنامه و هدفاتون هست و هر دوتون یه مقدار از درآمدتون بگذرید. اگر فکر میکنید با داشتن بچه میتونید اداره امور اقتصادی خودتون رو به نوعی که آسیبی به هر دو سه یا چهار شما نزنه رو اداره کنید، ولی اگر آوردن بچه زندگی شما رو از نظر اقتصادی یا برنامه های آیندهتون رو مختل میکنه، فعلا میتونید اون رو کنارش بذارید. البته اگر بخواید صبر از 5 سال دیگه بکنید که ایشون 35-6 ساله هست، یه مقداری ما با مشکل روبرو هستیم، نه به خاطر فاصله سنی پدر مادر با بچه، اصولا سن خودشون و اینکه به هر حال در 11 سال شما بدون بچه با هم زندگی کردید و این خودش موضوع و مسائل خاصی رو به وجود میاره. برای یک کمی هم گوشه ذهن من این پیام میرسه که شاید خیلی علاقه من نیستید. یه راه دیگری هم دارید که اگر هر دوتون باش راحت باشید میتونید فرزند خوانده داشته باشید یا اداپت کنید که اون احتمالاً کارا رو خیلی ساده تر میکنه ولی شاید مسائل و مشکلات آیندتون رو بیشتر و بدتر. شرایطی که شما دارید عزیز یه جوریست که به هر حال آدمایی نیستید که بگید من 3 سال یا 5 سال زندگیم رو وقف هدفها و برنامه‌ها و ساختن آینده‌ام می‌کنم. یعنی کسایی نیستید که بخواید زمینی رو بکنید تو شاروده‌ای رو بریزید تو ساختمان بلند و رفیعی رو برپا کنید. شما همینقدر که یه چادری بزنید تو یه 4 تا گل و خشت رو هم بزنید یه ذره تا به حال اینجوری زندگی کرد. البته متوجه شرایط خاصتون در ایران و بعداً گرفتاریاتون در یک کشور بسته‌ای مثل نروژ هستم. یعنی اینا رو می‌فهمم. بنابراین اگر می‌خواید مانند گذشته زندگی کنید و حاضرید بپذیرید یه مقدار موانع و محدودیت‌ها رو ولی بچه دوست دارید، خب یه فکری بکنید. اگر نه می‌خواید یه جور دیگه‌ای و بیشتر و بهتر زندگی داشته باشید، بچه حالا بود بود نبود نبود، خب فعلا میتونید برای 2-3 سالی موضوع بچه رو کنار بذارید. ولی منو نگران میکنید که بعداً پشیمان بشید از اینکه چرا ماجرای آوردن فرزند رو بی خودی به تأخیر انداختید. اینا پرسش‌هاییه که مقداری هر دوتون باید با یک کسی گفتگو کنید و یه مقدارم بقیه برنامه‌ها و هدف‌ها و انتظاراتی که دارید رو مطرح کنید، مخصوصا نظرتون درباره بچه و اینکه چگونه میتونید کار پرورش و تعلیم تربیت اونا رو به درستی انجام بدید. اگر قرار باشه بچه‌ها رو بیارید تو بعد رها کنید دست مراکز بزرگ کردن کودک بدید که اونا بچه های شما نیستن و شما هم باش راحت و آسوده نخواهید بود. این که به من بگید واقعا یه مسئله و مشکلی شده میفهمم، ولی علتش این است که به اندازه کافی درش مایه نگذاشتید و اونقدرم پایه محکمی به دلیل این جا به جایی ها ندارید که گفتم باز اینا به خاطر اعتراض به شما نیست، بیان واقعیت. این است که پاسخ من به شما اینه، یه ذره راحت‌تر بشینید درس رو اگر میتونید از طریق شبکه اینترنت و آنلاین و اینا به همون وضعیتی انجام بدید که پذیرفته است و باش میشه کار گرفت، که خب چرا که نه، به هر حال آزادی عملی بهتون میده در جهت وقت. ولی اگر اون رو بهانه میکنید برای اینکه درس رو جدی نگیرید و هر وقت دلتون خواست بخونید، خب من با اون مسئله دارم. اینا اون چیزایی است که باید مطمئن بشید اینا رو به عنوان راه ساده برید ساده انگاری یا حتی تنبلی انتخاب نمی کنید، بلکه به هر حال اینا بهترین انتخاب شماست و همچنان هم با انگیزه و پشت کار به دنبال هدفاتون هستید. به هر حال من فکر می کنم این که مسئله و سوالی دارید بیشتر برمیگرده به اینکه یه چیزایی می خواید ولی براش حاضر نیستید هزینه کنید یا کار بکنید یا رنج ببرید یا تعامل کنید، و به همین جهت است که این انتخاب شماست و الا هیچ کدوم از حرفای شما نه خارج از حد و خط و نه به دنبال خودش مسائل و مشکلات جدی رو به وجود میاره. هر کدوم از این راه ها رو انتخاب کنید، برای که راه دیگه هم همچنان با خودش گرفتاری هایی داره. این است که به هر حال امیدوارم این گفتگوها اگر همسرتون هم بعدن یا امشب برنامه رو شنیدن یه ذره کمک بکنه ببینید چه میکنید. ولی به هر حال انتخاب شما انتخابای 40%، 60%، 30%، 70% که هر کدوم از اینا رو بدید، به هر حال جنبه بد و منفی اون طرفم هم همچنان خودش رو نشون میده. برحال امیدوارم اون چی که خیر و صلاحتون انتخاب کنید تو بتونین راحت و آسوده باشید.
ممنون و مشتاقم.
برحال مواظب خودتون باشید و مواظب. خواهش می‌کنم. مرسی عزیز. ممنونت. خدافظ. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. بر
مل پیرس کامرا در هالیوود پیشتاز عرضه جدیدترین دوربین‌های عکاسی با قیمت‌هایی که معمولاً از فروشگاه‌های معروف ارزان‌تر است، این بار دوربین جدیدی را به شما ارائه می‌دهد. آخرین مدل کنن پاورشات با 12 مگاپیکسل و با ویدیوی های دفینیشن به قیمت فقط $279 به فروش می‌رسد. اگر شما این دوربین را از مل پیرس کامرا بخرید، تکس از شما گرفته نمی‌شود. در واقع مراجعه به مل پیرس کامرا که قدمت 60 ساله دارد، مزیت‌های فراوان دارد. اگر دوربینی دارید که خراب شده، مل پیرس با قیمت بسیار مناسب دوربین شما را تعمیر می‌کند. آدرس 5645 خیابان هالیوود، خروجی هالیوود بولوارد از فریوی 101. دوربین مورد علاقه خود را از طریق وبسایت mpcphoto.com mpcphoto.com سفارش بدهید و مل پیرس دوربین شما را مجاناً به هر نقطه آمریکا پست می‌کند. تلفن 323-465-2191 323-465-2191 عضو 08. مل پیرس کامرا با مدیریت ایرانی.
غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومی تو استسابروز،
اینم تعریف مکسیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
این چهارشنبه برنامه تقدیمی یورومد برای بهره‌گیری از قدرت درمانی گل‌های معدنی از اسرائیل، ماساژ زیر آب و غیره با یورومد تماس بگیرید. 310-312-11-11.
همین چهارشنبه ساعت 12 ظهر آقای پژمان پیج گبایان از شرکت نیشن واید مورگیج سولوشن در مورد کم کردن بهره منزل و فورکلوزر با شما صحبت می‌کنند. همین چهارشنبه ساعت 12 ظهر آقای پژمان پیج گبایان.
ساعت 8 بامداد هر یک شنبه در برنامه گام به گام با دانشپژوهان جوان به سوالات شما در زمینه ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف تحصیلی پاسخ می‌دهیم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو همین یک شنبه سوم ماه می از ساعت 3-8 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. همین یک شنبه 3-8 بعد از ظهر 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، هم برای پدران و مادران یا زن و شوهرها، هم برای دوستانی که مایل به ازدواج هستند و آشنایی با بایدها و نبایدهای زندگی زناشویی. کارت ورودی که $30 هست فقط در محل کنفرانس دم در هست، فقط کمی زودتر اگر تشریف بیارید، پارکینگ هم رایگان هست و در اختیارتونه. همین یک شنبه 3-8 بعد از ظهر در رسیدا. همچنین در همین محل سه شنبه آینده 5 ماه می از ساعت 6-7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته ای درباره کاربرد بایو فیدبک و نورو فیدبک و تست تووا و معالجه ADD و ADHD از طریق نورو فیدبک رو با همکاری آقای دکتر محسن محمدی در ونیژن پالاس 6740 خیابان کوربین خواهیم داشت. ورود آزاد و رایگان هست و ضمناً اگر پرسش بیشتری دارید میتونید با تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-6666 تماس بگیرید. 451-6666 آقای دکتر محسن محمدی. و بالاخره به آگاهی دوستانی که در تورنتو هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 9 و 10 می از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر 4 کنفرانس در این شهر خواهم داشت. 13 و 14 که چهارشنبه و پنجشنبه میشه در ملمو در سوئد خواهم بود از ساعت 6 تا 10 شب، دو کنفرانس، و جمعه 15 در گوتنبرگ از ساعت 6 تا 10 یک کنفرانس، و شنبه و یک شنبه 16 و 17 در استکهلم سوئد هستم و شنبه یک کنفرانس و یک شنبه دو کنفرانس خواهم داشت. دوستان میتونن از طریق وبسایت من holakui.com holakoue اطلاعات لازم رو دریافت کنن و یا میتونند از تلفن 310-926-50-26 استفاده کنن و یا از محلهای خودشون مراکز خبری آگاهی های بیشتر رو دریافت کنن. همچنین دو سفر کروز یا دریایی داریم، یکی سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک از تاریخ جمعه 10 جولای تا دوشنبه 13 جولای از لس آنجلس. در این سفر علاوه بر برنامه‌های فارسی ایرانی، برنامه‌هایی از دو دوست هنرمند و برادر کامران و هومن با ارکسترشون دو شب در اونجا کنسرت خواهند داشت. من هم کنفرانس‌های خودم، 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ. و سفر دوم 7 شب و 7 روز است به هاوایی. این سفر از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. از هر کجا که هستیم با هواپیما به هونولولو خواهیم رفت و سپس 7 شب و 7 روز در کشتی و از 5 جزیره اونجا دیدن خواهیم کرد. این نکته را عرض کنم که هزینه هواپیما و کشتی اضافه خواهد شد با گذشت زمان و ضمناً برنامه فارسی ایرانی ویژه دوستانی است که فقط و فقط از طریق کامرشال تراول اقدام میکنم. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
ببخشید، من در مورد زندگی که داشتم یه سوال داشتم، چون من تقریبا 4 سال هستش که اومدم آمریکا از ایران، بعد 2 ساله که جدا شدم از همسرم. زندگی خوبی نداشتم، حدودا میتونم بگم بعد 16 سال جدا شدم تو ایران خیلی زندگی بدی داشتم. هیچ وقت احساس صمیمیت و هیچ وقت احساس خوشبختی نمی کردم پیش زمان.
البته نمیخوام بگم این دوتا چیز، صمیمیت دو طرف از خوشبختی هم باید خودتون خوشبخت باشید. انسان از طریق ازدواج خوشبخت نمیشه، یعنی هیچ کس از طریق ازدواج خوشبخت نشده. این مطلب مثل این است که من از طریق بودن با کسی دیگه سالم بشم. چون یه ذره نگاهتون برام یه ذره جالب است، شما قرار بوده خوشبخت باشید و آدم خوشبختی هم ازدواج کنید، خوشبختی رو ادامه بدید. به هر حال ازدواج برای خوشبختی نیست، این از اون حرفای به هر حال دیگر است. ازدواج وسیله است برای سلامت روانی و خوشبختی، ولی خودش موجب خوشبختی نمیشه. سوال من این است که فرزند چه دارید؟
من یه دختر 16 ساله شده دیگه، الان یه ماهه.
اون وقت یه دختر دارید. به من بفرمایید شما چند سالتون، همسرتون چند سالشونه؟
من 37 سالمه، همسرم هم 50 ساله.
خب شما با کسی که 13 سال ازتون بزرگتر بوده در یه سنی نزدیک 20 سالگی ازدواج کردی. بسیار خوب. اینجا که آمدید هر سه با هم اومدید دیگه، درسته؟
درسته. بعد
اون وقت بعد از 2 سالی که، یعنی 2 سال در امریکا که بودید، از هم جدا شدید. بعد دخترتون با کی هست و چگونه زندگی میکنید؟
دخترم با من زندگی میکنه.
و همسرتون در اینجا موندن یا برگشتن؟
در اینجا موندش، برنگشت. ولی نه خودش درست زندگی میکنه، نه اجازه میده که حالا که من دارم به حال تلاش میکنم زندگیمو بسازم، نمیذاره من زندگی کنم، نمیذاره من بتونم راحت اون چیزهایی رو که میخوام به دست بیارم.
خب چه دخالتی میتونه بکنه اگر شما 2 سال جدا شدید؟
میتونین اولین کاری که کرد بعد از جدایی رفت پیش تمام دوستان و آشنایان و کسانی که من رو میشناختن شروع کرد پشت سر من حرف خیلی بدی زد.
خب گفت که اون چه ارتباطی به زندگی شما دارد؟
خب میدونید یه خانمی که مطلقه هست، مردم خب حرفای بدی میزنن، به گوش دخترم رسید.
نه سب بایین عزیز، نه اینکه کارشون بسیار بسیار بد و غلط و آزاردهنده است، ولی شما اومدید زندگیتون رو بسازید. بس شما رفتید. ببینید عزیز، چرا حق داشتم اول متوجه بشم که صمیمیت نبود و خوشبختی نبود؟ شما اومدید تو امریکا، از همسرتون جدا شدید، ایشون هم کار بسیار بد غلطی کردن با تو مفهم، ولی زندگی شما میخواد زندگیتون رو بسازید، میخواد ایشون از شما برم تعریف کنم، چه فرق میکنه؟ تمام اون آدم ها رو هم خط بکشه دورش و چه اهمیت داره که اونا درباره شما چی فکر میکنه؟ فرض کنید تمام این 20 تا 30 تا دوستی هم که احتمالاً بیشتر نیست، تازه اونا هم اصلا در زندگی خودشون میکنن، به شما کاری نرن، فکر کنید شما بدترین زن دنیای چی میشه؟
خب میدونید آدم خیلی خیلی دلم شکست، ولی حالا گفتم اشکال نداره.
برای چی دلتون شکست؟
خب آدم خجالت میکشه پلوی دوستان و آشنایان.
یعنی دوستان و آشنایان شما اینقدر ساده اند و ابله که هر چیشون گفته باور کرده؟ پس چه اهمیتی داره؟
ولی آخه ایرانی ها دوست دارن که کلاغ و شل کلاغ کنن اونو.
خب خانم شما از کجا هنوز ما خب یک کلاغ و شل کلاغ بکنن؟ پس اولا این چه دوستای تحفه‌ای هستن که تازه همسر شما میره بعد میگه تازه یک کلاغ رو هم 40 تا کلاغ میکنن که دیگه بدتر. خب این تحفه‌ها چه اهمیتی دارن که راجع به شما چه نظری دارن؟ و شما اومدید اینجا زندگی کردید، شما بعد از 2 سال بعد از 14 سال توی زندگی جدا شدید، از فرصت اینجا استفاده کردید، بعد هنوز گرفتار بندا و تنابای اونجا، مثل اینکه آدم از زندان بیرون کنن هر روز خودش تو آدم بره زندان درو ببنده تو خودش. بعدم انتظار داشتید که ایشون چه کنن؟ معمولا تو جامعه ایرانی متاسفانه تازه بعضی از جنگا بعد از طلاق سنگینتر و بدتر. حالا اون اتفاق بد افتاده، شما 2 سالی است که جدا شدید، برای چی موندید و نگران قضاوت و نظر مردمی؟
حالا مشکل هستی من به هر حال این نیستش، به هر حال یک کاری رو کرده تموم شده و به هر صورت من هم یه مدتی ناراحت شدم و کارم رو ادامه دادم، وقتی در کارم انجام نشد درستم رو دارم میخونم، ولی اخیرم خیلی اذیت های کرد، خیلی کارا کرد، خیلی نمایش های عجیب و غریب در آورد. این 6 ماه گذشته کار عجیب که داره میکنه اینه که حالا اومده هی خواهش میکنه که دوباره زندگی کنیم، هی میگه من به من یه فرصت دیگه بده، من دیگه بهتر از تو پیدا نمی کنم، حالا که همه چیزو خراب کرد و همه آبروی منو برد، حالا باز داره این کارو میکنه و بعد میدونید هی داره هی با احساسات من بازی میکنه، داره اون حس عذاب وجدان میده به من، میاد صبح زود گلا رو آب میده، بستانا دخترم هی کمک میکنه، میبردش میارتش، میدونید یه کاری عجب و غریب میکنه که من همش عذاب وجدان
میگیرم. سب کنید قربون شما، اگر میخواید آدم لطف کردید تلفن کردید، من کاملا هم شما رو و این نظرتون رو میفهم، ولی دارم میخواد از این کلاس اول بیاد بیرون، دوراش به سر آمده. یک، ایشون به شما میگن به من یه فرصتی دیگه بده، این انتخاب شماست، ایشون بیاد گلا رو آب بده، بچه رو ببره و بیاره، عذاب وجدان برای چی؟ برای چی؟ هیچ کس به من نمیتونه عذاب وجدان بده، این منم که به خودم عذاب وجدان میده. بعدم شما قراره نگاه کنید ببینید که ایشون کی بوده، کی شده، چی میکرده، چی میخواد بکنه. حالا بذارید برگردیم یه ذره سراغ ازدواجتون، به من بگید 3 تا عیب و ایرادی که ایشون داشت و این رو به صورت جدی داشت چه بود؟
بزرگترین ایرادی که داشت بسیار بدبین بود و ایراد دومش این بود که دهنبین بود. این دوتا خیلی عادت هم میکرد و اینکه من با همه چیز من مخالف بود، یعنی هر کاری من میکردم انگار برای این آقا اصلا قشنگ نبود، انگار من بدترین موجود دنیا بودم، اصلا اعتماد به نفسم رو از دست میدادم، چون همش مورد سوال بودم من چرا این کار میکنم، در حالی که بعد فکر میکردم اصلا کار بدی نمیکنم.
حالا نه، اول حالا بدبینیشون در چت بود، شما رو چگونه بدبین بود؟ چون حالا بد دهنی یا بعد دهن بینو ولش کنید، بعد بین چی؟ یعنی چی؟
یعنی که من با مامانم صحبت میکردم میگفت داره به تو یاد میده، در که مامان بیچاره من همش.
حالا نه راجع از مادرتون دفاع نکنید، چون مادر شما اگر کارشون خوب کردن شما اینقدر ضعیف نبودید، ایشون اینو میگفت. حالا به من بگید که وقتی اومدید امریکا و ایشون متوجه شد که شما تو مسیر طلاق دارید قدم برمیدارید چه کرد؟
این فکر میکرد که من خیلی مبسته به پولش هستم و دائما میگفتش که آره میخوای طلاق بگیری، البته پولی هم اینجا با خودش نیاورد، هرچی که داشت ایران گذاشت به نام خانوادهش کرد و دستخالی اومد اینجا، اولش که یه پشت گوش رو به من نشون میدونه گفت آره فکر میکنی از طریقای میخوای پول منو بگیری و بعد دید که نه من فایلی که پر کردم اصلا به هیچ عنوان اشاره نکردم که این آقا اصلا پولی داره بعد که دید اصلا من هیچ اشاره به پولش نکردم خیلی تعجب کرد خیلی متعجب شد و یه اقدام خاصی دیگه نکرد یعنی کار خاصی
نه آخه چرا نه نصب کنید کار خاصم قصدم این است که وقتی یه کسی یه مردی متوجه میشه که همسرش اول داره طلاق میگیره و جدا میشه اون موقع است که چند برابر بیشتر از 4 سال بعد به این فکر میفته که حالا اونو میخوام چون الان که شما رو میخواد اصلا یه دهم اون ضربه رو به نظر من نخورده که متوجه شده شما خود ازش جدا بشید اگر شما به دنبال طلاق رفتید و ایشون دید در شما جدا میشید این که حالا شما تقاضای پول نکردید که تعجب کرد تعجبش مهم نیست میخوام بگم که اون موقع چرا کوشش نکرد که با شما موضوعها مسائلشو حل کنه و بمونه آیا با شما جنگید یا قبول کرد یا تسلیم شد یا به رو خودش چه کرد
کوشش‌هایی میکرد مثلا گل میابرد بعد میگفت بیا صحبت کنیم با هم بعد که صحبت میکردیم دوامون میشد دوباره میگفت باشه من عوض شدم میگفت خیلی خوب باشه بیا صحبت کنیم بعد که با هم صحبت میکردیم دوباره همون حرفای قدیم رو تکرار میکرد که خواهرت همین کسی بود که این کارو کرد باز همینجور دیگران رو میابرد وسط بعد میگم نه بابا اصلا این میگه من عوض شدم اما من با این زنیزم دوباره همون رفتیم
خب اگر شما بهش میگفتی تو که مدعی هستی عوض شده و میخوای برگردی ببین داری همون حرفا رو میزنی وقت جوابش به شما چه بود
میگفتش که تو خوشی زیر دلت زده من
نه نه اون جواب خوشی نیست خب شما خوشی زیر دلتون زده ولی اون سوال تو میگی من دارم جدا میشم از تو به خاطر این اشکالات تو هم که داری باز همون اشکالات رو نشون میدی میخوام ببینم واقعا چقدر واقع بینانه ایشون با موضوع برخورد میکرد
اصلا واقع بینانه
خب خب بعدش وقتی رفت شما رو متهم به چه چیزایی کرد پشت سرتون ده
متهم میکرد که آره این با یکی دیگه هستش و این چه میدونم از یک خانواده خیلی سطح پایین بوده و اصلا یه سری دروغ این
نه سب کنید این که خب این که به شما آیا کسی را هم به شما منتسب کرد یا فقط همینجوری میگفت که با کسیه آدمایی را هم به شما نسبت میداد
نه کسی رو نمیتونست بچسبونه به طور کلی صحبت میکرد و چون همه حرفاش دروغ بود و حتی به من میگفت این دوسته میگفت این دوست بوده که اصلا من خیلی خندم گرفت این محله پایین خیابون یک شهری نشسته که اصلا اینطوری نبود
خیلی خب اگر یه همچین زن تحفه‌ای هست که دوست بوده و با مردای دیگه هم هست چرا دنبالش میخوای بری یک کس بهش میگفت که آقا ول کن این مرد زن رو تازه خوشحالم بشه بره جشنم بگیر که از شر یه همچین زنی خلاص شدی از تو هم که پولی هم که نخواسته چرا وقتی گره کس بهشون این حرف رو میزده شما بهش میگفتید جوابش فکر کنید چی بود
این من فکر میکنم جوابش این بوده که من به خاطر بچه هم میخوام که فداکاری کنم چون خیلی دوست داره که این حرف رو بزنه فکر میکنم این حرف
حالا سوال من این است که رابطهش با دخترش چگونه بود و همکنون چگونه هست
دخترش رو دوست داره انصافا دوستش داره اما من اسمش رو میزنم دوستی خاله خرسه چون دوستیه که بیشتر از اون که براش فایده داشته باشه ضرر داشته
بسیار.
باشه
بسیار حالا به من بگید که دخترتون چه نظری راجع به پدرش و طلاق و جدایی شما داری
او اصلا دوست نداره تو که من میگم که من به خاطر تو حاضرم این فداکاری رو کنم اگر یه زمانی تو دوست داری که ما دوباره با هم زندگی کنیم من این کارو میکنم میگه نه اصلا تازه توی خونه آرامش برقرار شده تازه ساکت شدین شما دوتا و من الان خیلی خوشحال‌تر از گذشته هستم
اینو مطمئنید اینو میگه و احتمالا اگر پدرش هم بهش بگه همینو خواهد گفت
به هر دو همینو میگه بله
بسیار اگر اینو میگه و سوال بعدی من این است که دختر شما در هفته یا در ماه چقدر پدرش رو میبینه
میبینه هفته دو سه روز میبینه
اون وقت وقتی برمیگرده خوشحال از این رفتن و آمدن یا نیست
گاهی اوقات خوشحال هستش گاهی اوقات هم میبینی که چون تینیجره میگه چرا اینجوری لباس پوشیدی یا یه ایراده اینجوری گاهی اوقات ازش میگیره میبینی دعواشون میشه ولی چون بگم هر دوتا بدش نمیاد از باباش ولی ماری کنار هم اصلا دوست نداره کنار هم باشی
شما زندگی اقتصادیتون الان چگونه میگذره با توجه به که ایشون به شما احتمالاً پولی یا پول چندانی ندادن و نمیدن
خب منو دارم کار میکنم درس میخونم مشکلی نداشتم تا الان از نظر اقتصادی و درسمو که تموم کنم مطمئنن یه کار خیلی خوبی خواهم داشت.
شما دخترتون هزینش رو کی میده؟
هزینش رو خودم میدم ولی گاهی لباساشو یه سری.
یعنی واقعا پدرش نقش اساسی تو هزینه های دخترش هم نداره؟
آه نه اصلا نه، همین هزینهاش خودم میدم ولی لباس این چیزا رو گاهی میخواد چیزای اضافه در سازمان بخره باباش میره میخره.
نه خب اون که اصلا حساب نمیاد، آخه یه کسی که مدعی است و شما رو میخواد برگردونه حداقل از نظر مالی که میتونست به بهانه دخترش به شما کمک بکنه.
خیلی دوستش منو تو فشار مالی قرار بده که من در واقع درمانده بشم و با اون دوباره باشم، این از طریقای غیر معقول.
متوجه هستم. شما از اعضای خانوادهتون کی اینجا هست؟
من برادرم البته در این شهر نیستن ولی در این شهر دیگه هستن.
اونا نظرشون چیه که بمون برگرد یا بمون به صورتی که هست؟
برادرم خیلی در جریان زندگی من نبودن چون من 18 سالم که بود ازدواج کردم و از شهر خودم رفتم یه شهر دیگه و اینا خیلی در جریان زندگی من نبودن.
بنابراین نقشی هم الان ندارن تو زندگیتون؟
نه نقشی به اون صورت نه.
بنابراین نظر موافق و مخالفی هم نه. بنابراین شما زیر فشار خانواده برای ماندن یا برگشتن نیستی؟
نه ولی هی به مادر من زنگ میزنه و با اون صحبت میکنه که یه کاری کنید که این برگرده. مامان منم خیلی اون هم همینجور خیلی احساس ناراحتی میکنه، میگه حالا اب نداره دیگه، حالا با لباس سفید تفیه با لباس سفید برگرد.
نه مادر شما، حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم عزیز، بعد با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باشید. تمام شما نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه‌ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323 461 11 11. بانک‌ها در شرایط خاصی حاضرند وام‌های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 11 11. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات متر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 11 11. 323 461 11 11.
دوشنبه ها از ساعت 12:30 با من دکتر سیامک منجزی مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC همراه باشید.
تلفن 818-986-1199 عضو 50-50 ایرانیان.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می‌کنند.
سلام، من رابرت سیفی مدیر فروش والنسیا BMW از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
2009 328i brand new 359 plus tax per month. 2009 528 brand new 489 plus tax. For further details, contact Robert Safey at 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
آیا برای پرداخت اقساط ماهیانه منزلتون با مشکل روبرو هستید؟ اگر چنین است، احتمالاً واجد شرایط برای لون مارفیکیشن هستید. با دفاتر حقوقی دکتر پیام بنفشه با تلفن 213-626-2222 تماس بگیرید تا شما را در حفظ منازلتان یاری کنند. در صورتی که تقاضای صاحبان منازلی که واجد شرایط هستند از سوی وام دهنده رد شود، دکتر پیام بنفشه 100% هزینه پرداختی را به شما پس خواهد داد. وام دهندگان شما جمعی از وکلا را برای حفظ منافع خود در استخدام دارند. شما هم باید توسط وکیلی مجرب حمایت شوید. برای تبدیل وام خود فقط از تجارب وکلای دفتر حقوقی دکتر پیام بنفشه استفاده کنید. با تلفن 213-626-2222 213-626-2222 تماس بگیرید و نسبت به انجام لون مودفیکیشن خود اقدام کنید. دفتر حقوقی دکتر پیام بنفشه 213-626-2222.
کوی نومیدی مرو، امید هاست. سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 21مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیور سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم. خب ایشون توی این مدت واقعا هیچ کمک روان درمانی و روانشناس رو هم گرفتن؟
حقیقتش بله، ما یه چند وقتی با هم پیش دکتر رفتیم اینجا، دکتر روانشناس باز صحبت کردیم، ولی به نتیجه نرسیدیم.
نه آخه به نتیجه نرسیدید. نتیجه که چرا رسیدید؟ نتیجتون این بود که تصمیم گرفتید جدا بمونید. نه ولی چه نتیجه ای رو دنبالش بودید و توصیه و یا نظر اونجا چه بود؟ آیا واقعا ایشون با توجه به حرفایی که میزدن، صحبتایی که میشد، تغییرید یا تمایلی به این تغییر رو دگرگون کردن زندگیشون درشون دیدید یا نه؟
تغییر بود، ولی یه تغییر خیلی کوتاه مدت، شاید مثلا یه هفته تغییر میکرد، دوباره رویه سابق، همون چیزی که قبلا همیشه منو اذیت میکرد، دوباره بعد حالا نهایت دو هفته دوباره همون نعمت رو.
اوکی. پس بنابراین شما واقعا اعتماد و اطمینانی به ایشون ندارید که مدعی آنچه که هستن رو میشه بهش اعتنا کرد و احتمالاً رفتارشون و خودشون رو عوض کردن یا میتونن عوض کنن یا اصلا عوض کردن، همچین چیزی شما درشون نمیبینید؟
نه من واقعا ندیدم تا الان، یعنی چندین بارم گفته بیا صحبت کنیم، باز همون حالت قبلی بوده، ولی الان انگار به یه مرحله درموندگی شدید میرسه که بعضی میگن شاید دیگه خیلی متنبه شده باشه و در این زنگ زدن من به شما.
نه هیچ وقت متنبه ایشون نمیشن، ایشون با متنبه شدن بدتر میشن که بهتر نمیشن. ایشون قراره اساس و پایه ذهن و فکرش رو عوض کنه. ایشون قراره بره بفهمه که این نگاهی که داره به خودش، به شما، به زندگی، یا این بدبینی یا بددهنی یا این عدم اعتماد و اطمینانه مسئله ایست که از کجا میاد و اونو تغییر بده. یعنی همیشه عرض من در خصوص آدم ها این بوده، چون کار به اینجا رسیده که من باید نشون بدم که اون آدم قبلی نیستم تا اون کارهای قبلی رو هم نکنم، و الا اگر ایشون همون آدم قبلیست فعلا ساکت نشسته، بعد از یه هفته، یه ماه، سه ماه برمیگرده همون کارها رو خواهد کرد. و این چیزی نیست که بر اساس تنبه پیدا بشه. تنبه و تنبیه من رو ممکنه ساکت کنه، ولی من که عوض نمی کنه. تازه برخی از اوقات در اون حالم عمیق‌تر و سنگین‌تر میمونم. بنابراین من فکر میکنم ایشون باید بیش از این حرف و صحبتی داشته باشه و بعدم دختر شما هم که با این برگشت شما و جنگ و اختلافاتون میگید موافق نیست، چون اون عامل بسیار مهمیه. یعنی اگر او فکر میکنه به یه آرامشی رسته، بعدم ایشون اولا اومده پولشو از ایران نیاورد، بعد اینجا هم که به شما نخواسته چیزی بده، بعد تازه مسئولیت حداقل دخترش رو نپذیرفت، بعد حاضر نشده که شماها رو کمک بکنه در راهی که میرید تا اینکه نشون بده من حداقل به سلامت شما، به خوبی و خوشحالی شما اهمیت میدم، بعدم که رفته به گفته شما آبروی شما رو پلوی دوست و آشنا با حرفایی که یه مقدارش مخصوصا در اون جهت اینکه کسی دیگه تو زندگیشه واقعا خراب کرده. خب ایشون چه توضیحی بر این حرفا داره؟
اصلا توضیح منطقی نداره. من بهش گفتم چرا این حرفو زدین و این حرفو به گوش من رسیده و مثلا دخترم خیلی ازش ناراحت شد، گفت این حرفو چیه پشت سر مادر من زدین؟ گفتش که آدم اشتباه میکنه دیگه، حالا منم اشتباه کردم.
نه اشتباه نیست عزیزم، اینا اگر با این بهانه است که هر میشم میتونم اشتباه آدم بابت اشتباهش هزینه رو میپردازه، خسارت رو میپردازه. من اگر اشتباه کردم زدم به ماشین شما یا دیوار شما رو خراب کردم که نمیگم اشتباه کردم، اشتباه که پایان کار نیست، اشتباه آغاز مسئولیته. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
من همین سوالم این بود که این اخیراً من احساس کردم که بیش از اندازه پشیمان هست و فکر کردم که آیا اصلا صلاح هستش، هرچند تصورش هم بسیار سنگینه که من دوباره بخوام یه چانسی بهش بدم، ولی تصور کردم که آیا اگه من شانسی به این بدم امکانش هست که دوباره بخواد چیزی عوض بشه، که الان در خلال صحبتهای شما خودم واقعا به نتیجه رسیدم که نه واقعا نمیشه اعتماد کرد، چون حرف شما برای من خیلی ارزش داره. بسیار خواستم این چانس رو بهش بدم.
ببینید من در این که به آدم ها فرصت بدم، ولی آدم ها باید از فرصت استفاده کنن، شما فقط میتونید یه فرصت بهش بدید و فرصتش هم این است که اون آدم بیاد به شما نشون بده که من یه آدمی بودم که چون اینگونه حس میکردم، احساس میکردم، فکر میکردم، ناچار آنگونه عمل میکردم. حالا اون آدمی که آنگونه حس و احساس میکرد و فکر میکرد نیستم، این تغییرات به این دلیل در من پیدا شده و الا شما تمام این آدمایی رو که فرض کنید کار بدی میکنه وقتی پلیس میگیره همه پشیمونه، خیلی هم پشیمونه، بعضیاشون تو زندان تا ممکنه خودشونم بکشن، ولی به صرف پشیمانی و تنبه که نتیجه تنبیهه که انسان درست نمیشه. بنابراین ایشون بیش از اون باید حرکت کنه. بعدم شما مدتی گرفتار این مشاجره مربوطه به جدایی بودید و بعدش هم 2 سالی است که اگر من شما درست فهمیدم از طلاقتون گذشته و شما جدا زندگی کردید.
بله.
دخترتون هم این برگشت و بازگشت رو دوست نداره. خب اگر میخواد این کارو بکنید، این کارو باید با کمک یه روانشناسی بکنید که ایشون به اون آدم ثابت کنه که عوض شده و به تدریج مثلا یه نوع ارتباطی رو برقرار کنید و ایشون نشون بده که یه کس دیگریه، خودش هم راحت باشه. و الا این که من ببینم خانوادم از هم پاشیده شد و بچه‌م هم رفته و زندگی منم به هم ریخته و اینجا تنها هستم و کس دیگه هم اون نوع زندگی بد و غلط منو نمیخواد و احتمالاً این زندگیست که برای مدتی خواهم داشت، خب به هم میریزم. من نمیخوام شما به ایشون فرصت ندی و من نمیخوام به ایشون فرصتی برای تغییر داده نشه، ولی ایشون باید راه طولانی رو برای این کار بره و ضمناً باید حاضر باشه هزینه‌شو بپردازه و واقعا یه شناختی از خودش پیدا کنه و یه آدمی بتونه به خودش بگه که خب تو عوض شدی، که شما هم بتونید به این آدم اطمینان کنید. ولی اگر من فقط به صرف این که پشیمونم از کاری که کردم، نه اون فرقی نمی کنه. یعنی اونا از هر 100 تا آدم 99 تا همون کارش تازه آسیب هم دیدن، اذیت هم شدن. بعدم ایشون به هر حال برای این کارا یه مقدار فرصت های زیادی داشته، همه رو از دست داده. بعدم اون خراب کردن شما هم کار درستی نبوده، چون یه مقداری هم علیه خودش بوده. به هر حال به نظر من اگر ایشون حاضر بره 3 ماه پروی روانشناس هفته 2 روز، بعد از 2-3 ماه و شناخت بیشتر و بهتر از خودش، شما میتونید با اون روانشناس بگید بعد از 3 ماهی بیا بشین با هم صحبت کنیم این کجا ایستادی. یعنی ایشون باید یه راهی رو اقلن شروع کنه بره و یه نشانه ای از میلش به تغییر در خودش رو نشون بده و واقعا هم تغییر بکنه. بعدم دختر شما مسئله بسیار مهمیه. اگر واقعا به گونه ای که شما میفرمایید اون از برگشت شما خوشحال نیست مگر اینکه بتونید واقعا مطمئنش کنید و بعدن همسرتون بدون چیکار داره میکنه. الان ایشون مانعی، اگر فرض کنید برگردید، ایشون درباره درس خوندن شما چه نظری داره؟
ظاهرا میگه که نه من مشکلی ندارم، ولی توی ایران وقتی که درس میخوندم همیشه ناراحت بود، عصبانی بود، چندین و چند بار کتابای منو پاره کرد. ولی اینجا میگه نه من مشکلی ندارم درس بخون، ولی عصبانی، یعنی عصبانی نه، نمیتونم بگم عصبانی، جر و بحث که میکردیم من اصلا خیلی سخت بود برام تمرکز کردن یه درس.
نه برحال ببینید عزیز، شما ازدواج به هر حال حتما غلطی کردید، یعنی تو اون سن و سالی که شما بودید با ازدواج و شرایط خانوادگیتون، بعدم اتفاقات بدی افتاده، زخمایی دارید شما و احتمالاً ایشون، دخترتون هم این وسط، بعدم همین یه بچه داشتنتون هم خیلی به هر حال معنی داره. من فکر کنم چون نمیتونید یه آسیب دیگری رو به خودتون و دخترتون بزنید، این دفعه باید آهسته حرکت کنید. یعنی درست مثل اینکه شما میگید بسیار خوب، من و تو این گونه هستیم که دو تا آدمی که تازه با هم آشنا شدیم، سه ماه شش ماه وقت میدیم به هم دیگه و این کارو با کمک روانشناس تو بیشتر میکنی، منم ما یه دفعه اون روانشناس رو میبینم که من بگی پیشرفتای تو چی بود. اگر بعد از سه ماه شش ماه تو خودت حس کردی که آدم دیگری هستی و دخترمونم به این موضوع راضی شد، چون الان در حقیقت شما مثل یه زنی هستید که دختری دارید که میخواید باید ازدواج کنید، بسیار مهمه که دختر شما به این کار راضی باشه و به نظر من یه مقدار با آهستگی برید. این که به صرف این که اون به مادرتون میگه، به مادرم بگید لطفاً خیلی زیاد با مادرتون هم حرف نزنید، ایشون زیاد میدونه، نه نظرش میتونه در این موارد درست باشه، کاری به کار ایشون نش باشید، بعدم تحریکات ایشون هم خودش کار درستی نیست. حتی همین تلفن کردن به مادر که مادر رو برانگیزه، نشون میده باز همون آدم قبلی است که از راههایی میخواد مسئله رو حل کنه که نباید حل کنه. به ایشون هم بگید دست از سر خانواده بردار یا دست از سر دوستان، نه راجع من حرفی بزن، نه با کسی علیه من حرفی بزن، نه له من و به نفع من حرفی بزن، یا به دنبال تحریک دیگران باش که منو تحت فشار برای زندگی بذارن. منو خودت رو آزاد و مستقل بگذار که ببینیم به درد هم میخوریم یا نه، مثل دو تا آدمی که تازه با هم آشنا شده.
و اگر قبول نکرد بره چه دکتر؟
نه دیگه موضوع منتفی است. اگر ایشون حاضر نیست بره هفته دو روز بلو دکتر شش ماه این کار رو بکنه و ببینه کی هست و چه هست و عوض بشه، که شما فقط انتخاب شما، هر کار دلتون میخواد بکنید، ولی من به شما میگم همون آدم قبلی رو خواهید داشت. ایشون که نمیتونه بگه من دکتر نمیرم، چرا دکتر نمیرم؟ ایشون از عهده حل مسائل خودش بر نمیاد. ایشون این معتقده که نوعی ذهنش حرکت میکرد و زندگیش، باید ثابت بکنی که این ذهن و زندگی رو به کمک دیگران عوض کرده. این کار که به میل خودش و بر اساس اینکه دیده این کار صرف نداره که درست نمیشه عزیز، که خیلی خیلی ساده انگاریست. من باز جمله رو تکرار میکنم، از اینکه شما برگردید به خاطر همه آنچه که داشتید خوشحال میشم، ولی مشروط بر اینکه پشتش یه غم بزرگی و درد بزرگی نباشه. و برای این کار ایشون باید یه مسیری رو طی کنه و یه دکتری بگه این آدمی که این گونه بود این گونه شده، پس بنابراین میشه به زندگی با او به نوعی که الان دربارش حرف میزنه خوشبین و امیدوار، و الا نه. به هر حال مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنون.
خوشحال شما دوست. تمنا
من خوشحال
شدم. تمنا. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من افسانه هستم، از آلمان زنگ میزنم. میخواستم در مورد ناراحتی خودم با تون صحبت کنم، یه راه نمایی به من بکنی. من حدود 10 سال ازدواج کردم و در مدت این 10 سال صاحب 2 تا بچه هستم و پارسال من ماه جوی ایران رفتم با شوهرم برای عروسی برادرم.
بچه ها چند ساله هستن؟ بچه ها چند ساله هستن؟
9 ساله هستنش و 5 ساله.
بله.
بعد بچه ها رو ممنوع خروج کرد و گفتیش که من دیگه بر نمی گردم به آلمان و من سریعا برگشتم اومدم به آلمان، چون منو ممنوع خروج نکرد، بچه ها رو ممنوع خروج کرده بود. بعد دیگه من برگشتم به آلمان و از طریق آلمان اقدام کردم و از طریق آلمانم کاری نمیشه کرد و حالت روحی خودم واقعا منقلب هستم، چون حالا از بچه هم
دور نه. سب کنید. شما چند سالتونه؟
من 37 سالمه.
همسرتون چند سالشه؟
همسرم 45 سالشه.
خب به من بگید بزرگ، دوتا اختلاف اصلی و اساسی که شما با هم داشتید چه بود؟
این
این آقا از اولی که من ازدواج کردم معتاد بود و من با این معتادیش 10 سال ساختم.
نه سب کنید، معتاد به چی بودیشون؟
معتاد به تریاک بود.
شما چه مدتی بود که در اروپا بودید؟
من حدود تقریبا 9 سال توی اروپا هستم.
نه به من بگید داستان آشناییتون و ازدواجتون چی بود؟ یعنی کی شما رو با هم آشنا کرد؟ و شما چی میدونستید که با ایشون ازدواج؟
ما تقریبا فامیل هستیم. این شوهر من میشه پسردایی بابای من.
خب.
و توی من توی آرشگاه عمم کار میکردم، از طریقه تو آرشگاه اومده و دیدن عمه من. ایشون منو دید و گفتیش که من میخوام با شما ازدواج کنم. اومده بود مثلا کس دیگر رو ببینه. من گرفت.
شما ظرف 2 هفته با یه آدم صبر کنید. 2 هفته. میدونستید ایشون معتاده؟
نه نمیدونستم، اصلا بابام هم نمیشناخت چون یه همش توی اروپا بود. اصلا بابای منم زیاد چیز آشناییتی نداشت، یعنی رفت آمدی نداشتن که مثلا روی شناخت داشته باشن. اونا هم نمیدونستن.
خب پس برای چی شما برای چی با ایشون ازدواج کرد؟ از چی ایشون خوشتون؟
نه خب قصد زندگی داشتم، من میخواستم سر زندگی برم. چون چجوری بگم، با خانواده خودم زیاد رابطم خوب نبود.
بنابراین شما دنبال یه بهانه‌ای برای فرار میگشتید که فرار کنید از خونه‌ای که توش بودید. 26 7 سالتون بوده شما اون زمان؟
بله 26 7 سالم، ولی با این آقا من ازدواج دوم بوده، یعنی در واقع 13 سالگی منو شوهر دادن. اون شوهر اولم زندگی نکردم.
شما
دست بزن داشت.
شما در 13 سالگی ازدواج که تو چه سنی تو اون ازدواج بودید؟
13 سالم بود.
نه چند سال تو اون ازدواج بودید؟
من 5 ماه بیشتر با اون آقا زندگی نکردم.
یعنی پدر و مادر شما، بذار من بفهم، شما 13 سالتون بود یا 18 سالتون؟
13.
شما در 13 سالگی پدر و مادر شما رو شوهر دادن؟
بله بله.
و شما بعد از 5 ماه که اون مرد دست به زنداش ازش جدا شدی؟
ازش جدا شدم، اومدم دنبال کار دادگاهی. من خودم بودم، دادگاهم توی تهران بود، ولی چون طول میکشید و چیز میکنم منتقل کردم به شهر قم. و بعد از تقریبا 1.5 سال من طلاقمو گرفتم با بخشیدن مهریه. و دوباره بعد از 8 سال این آقا اومد.
نه حالا فهمیدم. بذارید من خواهش کنم ازتون که ما پیام ها رو بشتیم برمیگردیم با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما.
ماما من دارم میرم کوشر چیکس.
باز داری میری شیطونی کنی؟
نه مامی، دارم میرم رستوران کوشر چیکس غذا بخورم.
آهان، چی شده حالا تصمیم گرفتی غذای سالم بخوری؟
شما از کجا میدونی؟
اتفاقا منم با دوستام دیشب رستوران کوشر چیکس بودیم.
مامی اگر گو دوستام منتظرم.
او قربونت برم، حالا که داری میری واسه شام یکی از اون مرغای بدون هورمون معروف بریونیشونو بگیر.
اوکی مامی چش، من دیگه باید برم.
وایسا هنوز مونده، 3 پرس از اون کباب سیخ چوبی لذیذشون بگیر. برای خواهرت هم یه همبرگر. واسه سایدش هم از اون هندکات گارلیک فرایزشون بگیر. 3 تا اوردر سالاد با چند تا از اون سوسایی که خودشون فرش درست میکنن هم بگیر. برای دادی هم یه شاورما پلیت بگیر با یه ظرف از اون هوموس هوم‌میدشون که از خوشمزگی میخوای انگشتاتم باش بخوری.
مامی مگه من کیترینگم؟
راست میگی، اونقدر غذاشون خوشمزه است دهنم آب افتاد. الان زنگ میزنم میگم خودشون دلیور کنن. تلفن 818 343 8800، 818-343-8800، واقع در 18-610 ونتورا بولوار در شهر تارزانا.
قابل توجه مشاغل ایرانی، تعدادی آفیس زیبا و آماده بهره برداری با بهترین شرایط برای پزشکان، وکلا و سایر مشاغل ایرانی در منطقه انسینو، وودلندهیلز و تارزانا با شرایطی مناسب و استثنایی آماده اجاره می باشد. لطفاً برای اطلاعات بیشتر با آقای بهروز ابراهیمیان با تلفن‌های 818-788-99-05، 818-788-99-05 و 818-468-5009، 818-468-5009 تماس حاصل فرمایید.
واو، شهرام شب‌پره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه‌ها رو دنبال می‌کنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه، الکس اسکندری رو می‌خواستم.
آه، 310-492-2000.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
شما مطمئنن نمیدونین جوانانتون چه کار میکنن، ولی سه شنبه ها ساعت 7 تا 9 شب مطمئنن میدونید جوانانتون چه میکنن. Every Tuesday 7 to 9 p.m. برنامه جوانان با سوزی خاتمی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو. خب به من بفرمایید که شما وقتی که رفت ایشون داستان اعتیادش همچنان ادامه داشت؟
بله.
چی مصرف کرد؟ تریاک میکشید یا چیزای دیگه؟
نه، تریاک میکشید، بعد گهگداری هم گراس میزد.
خب بزرگترین اشکالی که با هم غیر از اعتیاد داشتی چی بود؟
این آقا دست بزن داشت، بعد دائما حرفای فوش از دهنش در می اومد.
خب شما یه همچی آدمی رو چگونه اطمینان کردید پاشید باش رفتید ایران؟
اصلا اینجا من مشکل داشتیم، اصلا دادگاه داشتیم، 20 روز مونده بود به طلاق من، به طلاق اینجا رو بگیرم، آلمانی رو بگیرم. بعد خواهر من اومد اینجا، افتاد به پای خواهرم که تو رو خدا بهش بگو این کارو نکنه. خلاصه من اینجوری، من اونجوری، من غلط کردم. خیلی خیلی نشست گریزاری کرد برای خواهر من دیگه. به قول معروف خواهر منم برگشت گفتیش که این اینجوری قسم آیه میخوره، جدمونو قسم میده.
اوه، جدتونو قسم؟ آخه چه ارتباطی به جدمون داره قربونتون؟ اصلا آدم حیرت میکنه. آخه این فضولیا و دخالت هاست که شما یه آدمی در حال جنگ باش هستید، معتاد هست، تو آلمان هستید که بهتون در حال یه محافظت و مراقبت هست.
برگشت گفتیش که من یه خوابی دیدم.
اصلا به من نگید تو رو خدا، اصلا حوصله این حرفا رو ندارم. اصلا این حرفا آدم
خلاص، در هر صورت من خام شدم.
شما پاشای رفتید ایران.
با این حالم رفتیم پیش وکیل، امضا داد که به من هیچ کاری نشته باشه، دست بزن به من نشته باشه، هیچی این کارا رو با من نشته، از من پول نگیره، چون از من پولم میگیره. بعد
یعنی به جایی که خرج زندگی رو بده از شما پولم میگیره؟
بله. میومد میرفت توی این کازینو اشپیر، جایی بانکای اشپیر، جای بازی پول میریزن بازی میکنن، در واقع ما میگیم قمار، میرفت
قمار میکرد. شما به همچی آدم اطمینان کردی برگشت ایران. وقتی رفتید ایران بچه ها رو نگه داشت و اونجا موند؟
اصلا توی قسمت پاس کنترل هواپیمایی، پاس آلمانی بچه ها رو پاره کرد، گفت من بر نمیگردم آلمان. اصلا من شوک شده بودم اونجا، یعنی انقدر گریه میکرد، اصلا حال خودم نیستم.
خب شما چرا
به این پلیسه،
حالا شما چرا برگشتید به آلمان؟
من برگشتم به خاطر این که اونجا زندگی ندارم. من اونجا برم با کی؟ یه خونه 36 متری که با جمع کردن پول بچه ها، اونم من باعثش شدم که جمع کردم خریدیم، بعدش گفتیش که من این خونه رو به نام تو میکنم. گفتم اصلا نمیخواد به نام من، گفت به نام بچه هات کن، به نام من نمیخواد بکنی. این خونه رو گرفته، حالا بچه هارم تو اون خونه 36 متری نگذاشته. بچه هایی که من الان زنگ میزنم باهاشون صحبت میخوام بکنم، مغز بچه رو شستشو دادی که مامان برای من کمود و شرانکم رو بفرست، پول برای ما بفرست، ما اینجا کمود نداریم، ما اینجا تی نداریم. و دختر کوچیک من که اصلا میگو مامان بیا منو بدون ببر، و حالا پریز من زنگ میزنم میخوام باش صحبت کنم، میگه نه نمیخوام باش صحبت کنم. من موندم اصلا، حالت روی من داغونه.
نمیدونم چیکار. توی بان میشینم میخوام برم جایی
حالا
رو به خودم یا مردم نگاه میکنم
حالا به سوال من
چشمارون بخته.
نه صبر کن، اینا حالا موضوع به من بگید که فکر میکنید، فکر کنید با شناختی که از اون مرد دارید یک سال دیگه چه میکنید، تا یه سال دیگه چه میکنید ای شما نرید و اینجا بمونید آلمان و بچه ها اونجا باشن. او از عهده اداره این بچه ها که بر نمیاد، فقط بچه ها رو از پا در میاد.
بچه ها رو داغم کرد، بیشتر ناراحتی من به خاطر بچه همه و اینکه دختر من بزرگ، دختر بزرگ من اینجا میرفت کلاس سوم، اینجا رفته کلاس اول، یعنی بزرگترین ضربه رو به اون بچه زد. من برای خودم ناراحت نیستم، فقط برای بچه هم ناراحتم، دوری بچه هم منو داغم کرده.
خب حالا پرسش
نمیدونم چیزی خودم رو آروم کنم.
شما رای ندارید عزیزم خودتون رو آروم کنه؟ شما چه رای دارید؟ مثل اینکه من یه کسی پامو شروع کنه به بریدن بعد بگم یه رای پیدا کنید من آروم بشم. شما با بلایی که سرتون آمده، با شرایط عجیب و غریب زندگیتون، با اون خواهر ساده اگر مسئولشونه و شمای ساده تر که گول یه همچی آدمی رو خوردید و در حالی که با یه آدمی جنگ طلاق دارید تو آلمان، پاشید رفتید ایران برای عروسی برادرتون، آخه قربونتون، آدم حیرون میمونه.
اصلا فکر نمی کردم که چون توی داد توی پیش این وکیل قول داد، من فکر نمی کردم، گفتم خب این عوض شده.
ها شما یه آدمی که یه آدمی رو که معتاده و از زنش پول میگیره و زنش رو کتک میزنه، رفت پلو وکیل قول داد و خواب دید.
گفتم دیگه امضا میکنه. این
چه فرقش امضا؟ خب چه فایده ای داره مدرک؟ یه مدرکی یه آدمی امضا کرده داره دست وکیل آلبانی رفته ایران، چه فایده ای داره؟ مثل که شما پول ایران
تمام چرا تمام این مدرک رو من تمام به وکیلم توی ایران دادم، تمام چیزه موتاست چیزی که برای من الان 9 ماه من منتظر طلاقم هستم که چون اقدام به طلاق کردم برای من داده ایران درست اقدام نکردن، یعنی کسی هم نبودی که دنبال کار من بره و یه خواهری دارم که هم خواهر دنبال کار من میره با وکیل صحبت کنه، وکیل من کار برنده‌ای نکرده که بتونه طلاق من رو در این مدت بگیره، من بتونم آزادانه برم حداقل برای جنگیدن بچه ها، گرفتن بچه ها، خودم توی دادگاه بجنگم باهاشون.
آخه عزیز
این کار رو نکرده و الان برای من طلاقم صادر نشده، دوباره تجدید نظر گذاشتم و این برای من خیلی.
آخه شما چرا انتظار دارید که تو چه انتظار دارید که تو اون کشور قواعد و قوانینی باشه که یک به این راحتی با این توجه به شما طلاق بده؟ بعد شما تازه برید حالا میخواید برید با کی بجنگید؟ یه مرد زنی از شوهرش جدا شده، بچه 5 ساله و 9 ساله داره در اختیار پدره. شما چیکار
میکنید؟ یعنی راه رو نمیدم. میخواستم دارم ایران انه این دوست من که شماره شماره داد نوستد، خیلی هم ازش تشکر میکنم، احتمالا الان داره گوش میده حرفای ما رو. به من گفت 100% با شما صحبت کنم و راه نمایی بگیرم. من اصلا نمیدونم چیکار کنم، خیلی دلم میخواد بلنشم برم ایران، بچه هم بگیرم بغلم، نمیدونم چیکار کنم. یعنی موندم نه راه پس دارم نه راه پیش، هیچ کار نمیتونم. توی آلمانم که هستم
نه سب کنید
الان خودم دارم امتحان میدم.
شما فرض کنید، فرض بر این بگیرید برید ایران، فکر کنید شوهرتون با شما چه میکنه؟
هیچی، اولین کاری که میکنه ممنوع خروجم میکنه.
اوکی. حالا فرض کنید
خودم میدونم.
نه متوجهم. حالا شما اگر طلاق بگیرید که این کارو نتونه بکنه، مسئله ممنوع خروج بودن اینا منتفی است. سوالی که من از شما دارم این است که فکر میکنید چرا میخواد شما رو اینقدر آزار بده؟ ما شما که برای او کار بدی نکردید.
نمیدونم. اصلا فکر اونو نمیتونم بخونم. فقط میدونم که خیلی مثل یه مار زخمیه که میخواد به من نیش بزنه، به مادر من نیش بزنه، به خواهر من نیش بزنه، تک و فامیل من. الان هرچیه میگه تو هرچی پول داشتی دادی دست به مادرت، دست به که اینجوری نبود.
ولی شما فکر نمی کنید که یه همچین آدمی، اصلا سوال من لطفا دقت کنید، فکر می کنید اگر این بچه ها نباشند، اصلا موضوع بچه ها منتفیست، این مرد تو ایران ترجیح میده بمونه یا بیاد آلمان؟ خودش اصلا موضوع شما منتفی است.
والا نمیدونم چند سال پیش که اومده بود رفتیم ایران، که من نمیتونم توی ایران زندگی کنم. این 20 سال 21 سال توی این آلمان داره زندگی میکنه بدون این که کار کنه و دولت آلمان داره بهش کمک میکرده و خرجش و کرایش و
نه متوجه حالا نه متوجه هستم حالا کوشش کنید چون وقت زیاد نریم وارد جزئیات نشید. الان شوهر شما در ایران از چه طریقی درآمد داره و چه جوری زندگی رو داره میگذرونه؟ همون حج مختصری که میکنه.
والا الان یه دونه پراید گرفته زیر پاش گذاشته، با پراید داره کار، یعنی در واقع مسافرکشی میکنه. تا اینجایی که من اینجوری که خبر دارم.
خب بچه ها الان پلو کی هستن تو خونه غیر از خودش؟
پلوی پدرشون هم بعد خواهشوهر من میاد داره، من میبرشون و میارشون دیگه، شده مادر دومشون دیگه. حالا من نمیدونم دیگه
حالا نه اونا
کسی رو انتخاب کرده یا نه.
اوکی حالا سوال من این است که فکر میکنین، ببینید عزیز، شما تنها راهی که براتون میمونه احتمالا اینه که اینو بتونین راضی کنید، یه پولی از شما بگیره، تعجب نکنید، پولی بگیره طلاق شما، یعنی بعضی که طلاقتونی گرفتی که ممنوع خروج نکنید، بچه ها رو به شما بده و شما براتون بچه ها رو برگردونین آلمان. یعنی راه دیگری ندارید جان.
آخه پولم چیز نمیکنه، میگه بچه ها رو بهت نمیدم.
نه ببینید، شما به عرض من توجه کنید، من نمیگم او چی میگه، او همه چی میتونه بگه و خیلی از اوقات هم این حرفایی که میگه ممکنه پاش بیسته، من نمیدونم. شما تنها راهی که برای یه همچی آدمی با ویژگی‌های روانی که دارید برای من توصیف کنید، من که ایشون رو نمیشناسم، دارید اینه که این آدم بعد از این مدتی متوجه میشه که جنگ با شما بی خاصیت و بی فایده است، برای که شما طلاقتون گرفتید. دوم متوجه میشه که بزرگ کردن این بچه‌ها اصلا کار ساده‌ای نیست و گرفتاری های خودشو داره که حتما خواهد داشت، حتی بچه‌ها رو از پا در میاره، ولی بیشتر به همین. سوم خانواده‌ای که الان دورورش هستن کم کم با این آدم با این مشخصات میرن دنبال کار زندگیشون، اونقدر توجه بهش نمی‌کنن. چهارم فکر میکنه که شاید بیاد باز همون پول مفت آلمان رو بگیره و در آلمان همینجوری مثل گذشته‌ها بچرخه. همه اینا وقتی شما کنار هم می‌گذارید میشه به این نتیجه رسید که تنها امیدی که هست، هر چی مختصر پولی که شما دارید یا میتونه از شما بگیره، ممکنه بهتون از شما بگیره، بچه‌ها رو ول کنه، شما رو ول کنه، تنها راهتونه. یعنی شما الان تو طلاق رو نگرفتید نرید، به هر حال بچه‌ها آسیبشون 80-90% خورده، این کارا چی میگن چی نمیگن هم درست بده و مهمه، ولی بعدم میشه درست کرد. دوم شما بگذارید یه مقدار زندگی او در اونجا با فشار باشه، کمک مالی بهش نکنید، یعنی کمک مالی نکنید.
کمک مالی نمیکنم.
حالا خب نه، چون شما یه اشاره نه میدونم عزیز، دارم منو گوش کنید، من اگر میکنید یا نه من که نمیدونم، حرفای شما طوری بود که گفتم شاید کمکش نکنید، زندگی رو براش تو ایران سخت کنید تا او به این نتیجه برسه که یک من بهتره برگردم آلمان، دو به این نتیجه برسه که بزرگ کردن این بچه‌ها کار من نیست و دردسرش بیش از لذتی است که از آسیب زدن به شما میبره و بعد از این مدتی هم موضوع شما منتفی. سه دوروریا از یه همچین آدم تحفه‌ای دیر یا زود خسته میشن، بنابراین کسی کمکش نمیکنه. چهار تو اون مملکت میتونه مسائل و مشکلات قانونی پیدا کنه با توجه به اعتیادش و گرفتاری‌های دیگه. پس بنابراین وقتی همه اینا رو کنار هم میذارید، من امیدم اینه که ظرف یک سال آینده او به این نتیجه برسه که بخواد شماها رو رها کنه. ولی این آدم برای که این کار شما تسریع کنه تو خاطرتون هست بشه، باید این مختصر پولی که دارید رو آماده کنید که بتونید در قبال اینکه بچه‌ها رو بفرسته آلمان واقعا شما اونو بهش بدید، یا بیاد آلمان بچه‌ها رو بیاره اون پول رو بهش بدید و خودتون رو خلاص کنید. شما این موضوع رو فقط متاسفانه برای یه همچین آدمایی با در تنگنا گذاشتنشون و از طریق پول میتونید، حالا که همچین اشتباهی کردید انجام بدید. اشتباهی شما این رفتنتون به ایران بوده که اصلا منو کلافه کرد، یعنی باورم نمیشه آدم ها یه همچین ساده دلیایی بکنه، ولی اونا گذشته. شما تنها راهتون از طریق پول عزیز، هیچ راه دیگه ای ندارید. دنبال جنگ حقوقی نمیتونید برید، آلمان براتون کاری نمیتونه بکنه، ایران براتون کاری نمیتونه بکنه. طلاقتون رو قطعی کنید، طلاقتون رو قطعی کنید و بعدم بذارید زندگی برای اونا سخت باشه. بچه‌ها آسیب خوردن، هر چی خوردن به هر حال بعدم میشه جبران کرد. و آخر کارتون هم تنها این است که نه که این دفعه گول بخورید، بچه‌ها رو هر وقت در آلمان داشتید یه مختصر پولی هر چه هست که میتونید بهش برید بدید، یه همچین مردی رو از شرش خلاص بشید، چون معلومه که هیچ.
ولی اون بچه‌ها رو به آلمان نمیاره، چجوری من میتونم بچه‌ها رو به آلمان؟
سرکار خانم شما ببینید، من دارم یه نگاهی میکنم با شناخت کمی که از شما و ایشون پیدا کردم. عرض من رو یه ذره جدی بگی. من که نگفتم ایشون بچه ها رو به آلمان میره. عرض من باز توجه کنید. زندگی باید برای ایشون در ایران سخت بشه، اداره کردن بچه ها مشکل بشه، گرفتاری هایی که ایشون از خانواده و بقیه پیدا میکنه ایشون رو به این نتیجه میتونه برسونه که بهتره بیاد آلمان. وقتی بخواد بیاد آلمان فکر میکنه از این طریق میتونه بچه ها رو بیاره آلمان که هم یه جوری به هر حال ظاهر ماجرا حفظ شده، بعدم شما هم که یه پولی بهش میدید، بنابراین از هر طرف کمتر بازنده است و برنده است. این تنها امید شماست، راه دیگه ندارید عزیز. شما یه ذره به ذره برخلاف تخیلات و تصورات و ساده دلیاتون که اصلا نباید میکردید، یه ذره واقع بین نگاه کنید. من با شناختی که با آدم های معتاد دارم، با شرایطی که این آدم ها در آلمان دیدم و میدونم، با توجه به توضیحاتی که دادید، ایشون دیر یا زود به یک سال نمیرسه که دیگه نمیتونه تو ایران بمونه. شما طلاقتون رو قطعی کنید، امیدتون این باشه که بچه‌ها رو بتونید بگید. من نمیگم ایشون این کارو میکنه، ولی این احتمال از همه بیشتره و تنها امید شماست و تنها راه حل شماست. اینه که آسیبم که به بچه‌ها باید بخوره خوردن، بچه‌ها بالاخره از رو پشتمون افتادن زمین. ای کاش کسی بود که حالا مراقبت ازشون میکرد، ولی به هر حال نشد. بنابراین حساسیتی هم رو نشون ندید، نقطه ضعف نشون ندید. هرگز هم تو طلاقتون قطعی و نهایی نشده به ایران نرید که ایشون بتونه شما رو نگه داره. و بعدم بدونی که بهش بگید زمینه رو فراهم کنید که بچه‌ها رو به آلمان برگردون، مثلا اون 1000 یورویی که من دارم مال تو مثال یا هر چیزی از این قبیل، و کاری هم به کارت اینجا ندارم و مسئله تموم کنید. امیدوارم شما رو به بچه‌ها برسونه، دیگه هم از این اشتباه نکنید. امیدوارم درس عبرتی باشه برای همه که به خاطر قول و قرار و حرف و متنبه شدم و نمیدونم خواب دیدم و خواهر شما و برادر شما تو این کارا دخالت نکنن. تو اون مملکت به این جور آدما هیچ وقت میشه اعتماد و اطمینان کرد و نباید این کارو کرد. به هر حال امیدوارم که شما به بچه‌ها برسید، بچه‌ها مقدر آسیب نبینن. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربان شما. خیلی ممنون دوستو. قربون شما. ممنون از راهنمایی.
خواهش می‌کنم. تمنام. امیدوارم چنین بشه. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به صدها پرونده. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 با حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-2040 به رایگان مشاوره کنید و از حقوق قانونی خود مطلع شوید. برای مراجعینی که فاقد شرایط لازم برای اعلام ورشکستگی باشند، تعقید وام مسکن توسط کادر مجرب امکان پذیر است. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، ورشکستگی تصادفات و دعاوی مدنی. 818-501-2040 818-501-2040
دیگر برای استوریج یا انبارداری به راه دور نروید. بیورلی هیلز استوریج با قیمت‌های بسیار ارزان در 221 ساوت بیورلی درایو در خدمت شماست. تلفن 310-271-3800.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری، متخصص زنان و زایمان، میهمان برنامه متخصصی می باشند. مطب‌ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310-446-4440.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو همین یک شنبه 3 ماه می از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. 50 باید و نباید در زندگی زناشویی همین یک شنبه 3 تا 8 بعد از ظهر در ونیژین پالاس در شهر رسیدا. ورودی این کنفرانس $30 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین در همین محل سه شنبه آینده از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته درباره کاربرد بیو فیدبک و مخصوصا نورو فیدبک برای معالجه ADD و ADHD و تست تووا و تشخیص ADD ADHD افسردگی اضطراب و وسواس رو با حضور آقای دکتر محسن محمدی در خدمتتون خواهم داشت. این کنفرانس ورودش آزاد و رایگان هست، سه شنبه آینده 6 تا 7 بعد از ظهر در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین. همچنین با آقای دوستانی که در تورنتو کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 9 و 10 ماه می از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر 4 کنفرانس در تورنتو خواهم داشت. چهارشنبه و پنجشنبه 13 و 14 در ملمو در کشور سوئد خواهم بود، جمعه 15 در گوتنبرگ یوتبری و شنبه و یک شنبه 16 و 17 در استکهلم در سوئد. اطلاعات بیشتر رو میتونید یا از وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنید یا از طریق تلفن 310-926-5026 و یا از مراکز خبری شهر خودتون. و بالاخره دو سفر دریایی یا کروز رو در پیش داریم در تابستان. یکی سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هست که از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و 2 برادر رو خواننده و هنرمند خوب و عزیز کامران و هومن در این سفر با ما هستن و 2 شب کنسرت خواهند داشت. همچنین سفر 7 شب و 7 روزه است به هاوایی. این سفر از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. از هر کجا که هستیم به هاوایی خواهیم رفت، پرواز خواهیم کرد به هونولولو و 7 شب و 7 روز در کشتی هستیم و از 5 جزیره اونجا دیدن میکنیم. یادآور 2-3 نکته خواهم شد. یکی این که بلیط هواپیما به تدریج گران خواهد شد، دوم کشتی هم همینطور. اما برنامه‌های فارسی ایرانی ویژه دوستانی است از طریق کامرشال ترابل اقدام می‌کنم. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
با سلام دوستان.
سلام بفرمایید.
کمک ذهنی لازم داشتم برای یک مسئله که در اکثر ادیان بزرگ جهان وجود داره و به خصوص به شکل برجسته‌ای در ادیان سامی وجود داره و اون این که افرادی بودن تو تاریخ که به گونه‌ای خدا رو تجربه کردن، کشف کردن، به اون نزدیک شدن، هدایت گرفتن و بعدا هدایت برای دیگران آوردن. و سوالی که باست من پیش میاد یا مسئله که دوست داشتم دراش کمک ذهنی بگیرم این که اصلا این که آدمیزاد بتونه به گونه‌ای خدا رو تجربه کنه و هدایت بگیره و بعدا هدایت بکنه، این اصلا همچین مسئله چطوری میشه دراش بحث و استدلال کرد؟
بحث و استدلال رو نمیدونم. علتش هم این است که بحث و استدلال همونطور که در کلامتون بود یه موضوع این جهانی، یه موضوع معمولا مادی، یه بحث واقعی علمی و یا در مباحث فلسفی در حالی که مبتنی بر واقعیت و علم عقلی. بنابراین گفتگویی که شما مایلید انجام بدید یه بحث واقعی علمی عقلیه. موضوع خدا نه بحث واقعی است به معنی واقعیت جهان مادی است، نه بحث علمیه و اگر بحث عقلی هم باشه در چارچوب استدلال فلسفی است و گفتگوی فلسفی هم وارد حریم روحانی که گفتگوی ارتباطه به نظر من نمیشه. نتیجتاً شما با این میمونید که کسانی هستند که مدعی داشتن رابطه‌ای نه از جانب خودشون با خدا، بلکه از جانب خدا با خودشون هستن و اون رو شما ناچار به عنوان یه باور و اعتقاد یا میپذیرید یا رد میکنید. اینکه خود شما چه شواهدی، چه قرائنی، چه اشاراتی، چه کنایاتی رو برای این کار در نظر میگیرید و بر مبنای اون این باور رو میپذیرید یا رد میکنید مسئله شخصی است، ولی وارد حریم به نظر من حتی عقلی فلسفی هم به این راحتی نمیشه، ولی وارد حریم علمی و واقعی نخواهد بود و بنابراین به گونه‌ای که مفهوم بحث و اثبات و استدلال اصلا در موردش منتفی است. به همین جهت است که در این مورد گفته میشه باور شماست، و باز به همین دلیله که با توجه به منطقه جغرافیایی و اینکه من و شما از چه پدر و مادری متولد شدیم، بیش از 95-98% مردم یکی را میپذیرن که این ادعا رو داره و دیگری رو که اون ادعا داره رو نمیپذیرن. پس نشون میده موضوع واقعی علمی عقلی نیست، ولی الا توافق بیشتری در موردش میشد. نتیجتا این تیکه از گفتگویی که بهش اشاره فرمودید رو من فکر میکنم میمونه به این که هر کسی چگونه به این موضوع توجه داره. اما از اونجایی که حس و هوش و تخیل من در 7 سال اول زندگی نظام احساسات و عواطف، یعنی feeling and emotion، و مهمتر نظام باورها و اعتقادات و فلسفه و جهانبینی من، یعنی philosophy, outlook and belief system منو میسازه، اینا در 7 سال اول شکل و فرم میگیره. بنابراین من و شما در 7 سال اول اگر همون گونه که اشاره فرمودید پیرو به هر کدوم از این ادیان سامی باشیم، معمولا 90-95% اون اصلا به ذهنمونم نمیاد یا اینو جدی نمیگیریم که شاید نظر و باور و اعتقاد ما غلط یا نادرست باشه و نظر با باور دیگری درست. در نتیجه مردمان در همین باورهای به اصطلاح آبا و اجدادی میمونن. چرا؟ برای که موضوع باوره، نه کسی به این راحتی ها میتونه، یعنی اصلا اثبات به معنی واقعیش بکنه که اصلا نمیتونه ردش بکنه، چون گفتگویی نیست، گفتمان مرتب منظمی در این زمینه نیست. و تازه اگر شما بفرمایید من به این دلیل باور کردم، این دلیل شماست و برای دیگران دلیل نیست، و اگر حاضر باشید یه بحث جدی بکنید، ای بسا دلیل شما رو هم میتونن به نوعی برای آدم بی‌طرف نقش بر آب کنن و بگن بی دلیله. به همین جهت است که این گفتگوها در حوزه خود آدمایی که باور و اعتقاد دارن میچرخه و خودشون رو خیلی روشن و آگاه و مطمئن میبینند و میدانند، یا حداقل بیشترشون، و دیگری هم همین گونه فکر میکنه. به همین جهت است که یه فرضی به اصطلاح هست که حقیقت از آسمان به زمین افتاده، بعدم تکه تکه شده، ولی رو هر کدوم از این تکه ها نوشته شده حقیقت، بنابراین هر کسی اونو برداشته و میگه حقیقت مطلق قطعی فقط دست منه، به حساب خودش درست میگه، ولی خبر نداره که دیگران هم اون رو میگن. اون کسانی که درباره این موضوع یه مقدار بی‌طرف و بی‌نظر مطالعه کردن، شباهت و ارتباطی که شما هم تو کلامتون بود رو میبینن و بنابراین برش بحث و توضیحاتی دارن، ولی باز اونها هم به دلیل پیچیده بودن مسئله نظرشون و عقیدهشون همچنان در یه اقلیتی میمونه و در نتیجه اکثریت به راه خودش میره و در دوره‌های مختلف هم این باورها و اعتقادات ضعیف‌تر، قوی‌تر میشه، جنبه‌های و جلوه‌های شدیدتر میشه، کمتر میشه. اخیراً اگر اشتباه نکنم یه مطالعه جامعه شناسی که در امریکا شده نشون میده 10% مردم باورها و اعتقادات مذهبی خودشون رو از دست دادن و کمتر شده. و اصولاً همه جا مذاهب هم در قطعیتشون، هم در اصولشون، هم در فروعشون، غیر از اون جنبه های سطحی ظاهری اجتماعیشون که بیشتر آدم ها به اونا چسبیدن، همه ضعیفتر و ضعیفتر شدن و شما کاهش این باورها رو میبینید. مگر اینکه این باورها مثلا در جایی مانند امریکا وارد حریم سیاسی شده و اون سیستم سیاسی و اقتصادی هم این باورهای مذهبی رو تغذیه میکنه و تشدید و تقویت میکنه همین باورها اعتقادات مذهبی سیستم سیاسی اقتصادی رو. بنابراین موضوع سیاسی اقتصادی شده در حالی که بیشتر در گذشته جنبه اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی داشت و بنابراین برای اون آدمایی که مسائل سیاسی اقتصادی اهمیت داره این باورها عمق و شدت بیشتری پیدا کرده. برای کسانی که به این جنبه سیاسی اقتصادی توجه و اعتنایی ندارن باورها تضعیف و کمتر شده. تا اونجایی که در شهرهای بزرگ امریکا باورهای مذهبی کمرنگتر و در دهات و مناطق جنوبی امریکا این باورها طی 30-40 سال گذشته در یه زمینه‌هایش قویتر و نیرومندتر شده، ولی در کل جهان شما ضعف نیروهای مذهبی رو همه جا می‌بینید، مگر اون نیروهای مذهبی که خودشون رو به سیستم‌های سیاسی اقتصادی چسبوندن و از اون طریق همونطور که باز عرض کردم هم رشد می‌کنن و هم در حقیقت موجب رشد متقابل و متعاکس هم میشن. همه جا به مجردی که مذهب بار سیاسی اقتصادی میگیره هم با توجه به شرایط میتونه نیرومندتر بشه یا تضعیف بشه یا گروهی به جمع موافقین و مخالفینش بیشتر از گذشته میپیونده.
خیلی ممنون.
برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
لطفاً.
تمنام می‌کنم محبت. سلام. رادیو ایران بفرمایید. الو. رادیو ایران بفرمایید. الو. روی خط هستید، تمنا میکنم بفرمایید.
الو
سلام خانم بفرمایید.
حال شما چطور؟
متشکرم ممنونم.
ببخشید من پسری دارم 22 ساله است، دانشجوه.
بله.
بعد من با آقای دکتر دارم صحبت.
بله خواهش میکنم بفرمایید. وقت کمی هم متاسفانه دارم در خدمتتونم.
آره متاسفانه وقتمونم کم شد. بعد این تقریبا مثل توی سن خودش هیچ موقع فکر نمیکنه، همیشه خیلی آمال پرسته. بعد همیشه میخواد شب به قول معروف 100 ساله رو توی یه شب طی کنه. میخواستم ببینم با این همچین بچه چه جوری
مثلا در چه زمینه چه جوری آخه
مثلا فرض بفرمایید که الان در حال حاضر بعض زندگی ما یه چیز روتین و معمولی هست، ما نه خیلی بالا هستیم نه خیلی پایین، در حد نرمال هستیم، شاید هم یه مقدار پایین‌تر. ولی بفرض یکی از آرزوهاش یا مثلا خواسته هاش اینه که فرضاً پرواز کنه، نمیدونم بره هواپیما کرایه کنه، اجاره کنه، پرواز کنه.
خب بهش بگید نه نه صبر کنی آخه، حالا این که حرف این است که
بس.
هر وقت دلت خواست بری هواپیما، البته خیلی هم اونقدر گرون نیست، میتونی بری خلبانی رو یاد بگیری و پرواز کنی، ولی الان وقتش نیست، از هر 1000 نفر یه نفرم نه پرواز میکنه و دنبال پرواز هست. بله و حالا این آرزو داره داشته باشه، گوشه ذهنش باشه.
بله حالا اینا که مسئله مهمی نیست.
نه آخه من خودم موضوع مهمش چیه؟ آخه بنده گفتم یکیش رو من میگم چه شد؟
فرض کن میگم یکی از اینایی که گفتم همین هست، یا مثلا به فرض میخواد که کاری که میخواد بکنه کارایی باشه که در حد خیلی بزرگی، یعنی اون چیزی که اصلا در توان ما هست هیچ موقع در مورد اون فکر نمیکنه. به فرض دارم میگم یه سفره خانه خیلی بزرگی رو داشته باشه.
یه چی بزرگی؟
مثلا یه سفره خانه رو بزنه که در حد یا یه رستوران خیلی بزرگ و عظیمی رو داشته باشه، نه در حد معمولی، در حد یک چیز وسیع و ایدئال. حالا این در توان ما نیست، ولی همیشه این تو این داستانا و
نه نه صبر سگ خانم، نه ببینید نه این که تو تخیل و تصورش باشه باشه بس. ولی به من بگید چجوری درسش رو چگونه میخونه؟
درسش از کردم دانشجو از نمره خیلی عالی نداره، ولی همیشه ناپلانی دیگه، در حدی که فقط پاس میکنه.
خب چه رشته ای میخواد بخونه؟
رشتهش رو مکانیک هستش، در حال حاضر مکانیک میخونه.
یعنی مهندس مکانیکه؟
بله بله بله.
خب مهندس مکانیکه، بعدش میخواد با این رشته مهندس مکانیک چیکار کنه؟ با رستوران چه؟
با اون میگه مهم نیستش که بخونم یا نخونم، زیادم رو اون داستان فکر نمیکنه. یعنی اگرم داره ادامه میده به صرف اینکه ما رو راضی کنه. همیشه دوست داره کار آزاد داشته باشه، اونم کار آزادی که در حد خیلی عرض کردم.
نه اونو فهمیدم. آخه اصلا یعنی چی کسی که میخواد بره فرض کنید پرواز کنه یا میخواد بره رستوران باز کنه، چرا مهندس مکانیک بشه چرا نمیره مثلا بیزینس بخونه؟
دیگه حالا چیزی بود که قبول شد و رفت تو این داستان.
کجا قبول شدن؟ شما کجا زندگی میکنید؟
من پسرم توی ایران زندگی میکنه، توی رشته مکانیک قبول شده، رشته تحصیلیش. بله
حالا ببینید این خیالات و تصور خب حالا داشته باشه، این که من با اونش مسئله ندارم، مهم اینه که درسشو درست نمیخونه.
دقیقاً همینه.
خب به من بفرمایید که چقدر تو زمینهای دیگه واقع بینه، در جهت دوست، در جهت ورزش، در جهت
خیلی زیادی داره و یکی از چیزایی که منو خیلی نگران میکنه اینه که دوست خیلی زیاد داره و با تمام دوستاش، مثلا یکی از حوصله‌هاش اینه که مشاوره میکنه. ولی آیا این همه دوست، حالا چقدر میتونم مشاوره درستی بهش بدم؟
نه حالا اونا که مشاورش نیست. نه ببینید سرگا خانم، من نمیدونم، البته باید یه تشخیصی داد که باید اطلاعات بیشتری از کودکی و شرایط زندگی تونم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، اگر یه وقت دیگه تشبل از اول بفرمایید، البته شما نفرهای بعدی بودید، بفرمایید من در خدمتتون، چون برای نظر من مهمترین مسئله تشخیصه که فرزند شما آیا یه حالات غیر عادی داره یا فقط یه آدم تخیلی است علاوه بر چیزهای دیگه.
یعنی تو همه کارش حالت افراط داره، مثلا در زمین
خب
ورزش
میتونه آخر
زمین ورزش میکرد، مثلا اسکیت میکرد، ولی در حد افراط
نه. خب اون میتونه یا وسواس باشه یا مسئله منیک دیپرشن باشه. یه وقت دیگه لطف کنید تشبیه من متأسفانه با آخر وقت هستم در خدمتتون خواهم. برای مشکرم از محمد،
خیلی ممنون از
لطف شما،
خواهش میکنم. خدافظ.
شنگ رجبن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
نیلوفر جون، از دست این موی زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکلی داره میاد؟ آره خودشه. مشکل جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستوود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتمو کشیدن، هم تمام لکه‌های صورتمو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابیه بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11 323-461-11-11.
برای شرکت در کلاس‌های آموزش کامپیوتر صفارزاده در 3 منطقه ایرواین، بیولی هیلز، یاوهلی با تلفن 818-785-2400 818-785-2400 تماس بگیرید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.